رادیوی آزادی،
مجله خبری. شوهری فیضی‌نیسا واحدو و وکیل دفاعی شناخته از مخالفان حکومت خواسته است که از مرگ همسری او به منفعت خود سوء استفاده نکنند. من مومین احمدی در این باره گزارش می‌دهم. غیرتجان واحدو در یک نواری ویدیویی ادعای درباره گویا زهرالود شدن همسرش را رد کرده است. واحدو گفته است نمی‌خواهد در اطراف نامی فیضی‌نیسا واحدو و هنگامه برپا کنند و خواسته است که خانواده‌اش را آرام گذارند.
امرکن یک زنی بزرگ حرکت میکنن که همه انسان شخصیتش پر رسد و اون استفاده برن. این خطایی وی دردی من وی از اینجا میدونم.
نوار شبی دهم ینور در فیسبوک از طرف فردی ناشناس نشر شد. در نوار در برابر شوهر فیضی‌نیسا واحدو و صدای مرد دیگری هم شنیده می شود که بعضن سوال می دهد و یا به سخنان او همراه می شود. غیرتجان واحدو در نوار از همسر خود ستایش کرده است که به همه کار افتادگان چی ساکنان عادی و چی مخالفین کمک حقوقی می رساند.
حقوق شناس خیلی ممکن زنگ می زدن تنگ می زدن می گن خیلی زنگ می زد وی همچون وی حقوق خواهید می فهمم وی بر.
مخالفان ادعا دارند که ویدیو را مقامات ثبت کرده و در اینترنت گذاشتند و ظاهراً فرمایشی است، اما بعضی از خبرنگاران تاجیک گفتند که صحبت با شوهر فیضی‌نیسا واحدو روزی دهم ینور رو به رو برگزار شد و در جریان آن خبرنگاری هفته‌نامه فرج نعیمه سلیم خواجه‌ای نیز اشتراک کرده است. فیضی‌نیسا واحدو و وکیل مدافعی شناخته تاجیک بر اثر بیماری در 55 سالگی درگذشت. او را روز 4 ینور در آرامگاه جماعت خستیورز ناحیه باباجان غفوراوی ولایت سوخت دفن کردند. نزدیکانش در لحظه‌های اول مرگ او گفته بودند که واحدو بر اثر التهاب شش بستری شده بود. دیرتر طبیبان گفتند که او از سیروز جگر گذشت و علاوه بسته بیماری‌ها داشت. غیرتجان واحدو شوهر فیضی‌نیسا واحدو در صحبت با خبرنگار فرج گفته است همسرش سالها باز از بیماری گپاتیت بی رنج می برد و در ماه گذشته بر اثر سرماخوری مریضیش شدت گرفته است.
با کدومش نویسته است که این زهر آلود کرده است و این که اولی ما فرزندان که بریزن اشتی ما می دونیم وی چکل دیگنز دارد وی کسالش چکل بود و سی سال پیش می دونستیم. پروست زنی بزرگ زنی مرد بود که من نمیخواست رفتلی چی نکنم. کار.
نمایندگان جامعه شهروندی در گذشت فیضی‌نیسا واحدو را یک تلفات بزرگ خواندند. در روزی مرگ او ده‌ها نفر در شبکه‌های اجتماعی از کارنامه‌ها و بخصوص جسارتش یادآوری کردند. واحدو در ناحیه باباجان غفوراوی ولایت سوخت به دنیا آمده. سال 1986 دانشگاه دولتی شهری مسکو را با اختصاص حقوق شناس ختم کرده است. از سال 1995 تا لحظه‌های آخری حیاتش به حیث ادوکات یا وکیل مدافع فعالیت داشت.
در تاجیکستان که مردمی زیاده برای زندگی و خورد و خوراک روزانه کمتر از 1.5 دلار خرج میکنند، قیمت ارد یکی از محصولات اصلی استعمال دیگر بالا رفته است. تا دو هفته پیش اگر 50 کیلو ارد را در بازارهای دوشنبه با مبلغ 170 سومانی میخریدید، امروز برای همین مقدار باید 190-195 سومانی بپردازید. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را میکنم. افزایش 14% قیمت ارد در مدت کمتر از یک ماه بیشتر از همه به همیان صدها مردمی کمبیزات ضربه میزند که با وقتی پول میوبند. امامعلی نظروف از ناحیه ورزوب یکی از همین طبقه جامعه است که برای خریدن اردی ارزان به دوشنبه آمده است که محصولات در بازارهای کلونی آن ارزان تر است. قیمتی پیشینه ارد برایش وزنی نمی کرد چون اویله بزرگی بارد از 15 نفر را دارد و ماه تو 3 خلطه و یا 150 کیلو ارد استعمال میکنند. او روزی 31 ینور به خبرنگار رادیو آزادی گفت
150 سوم است 55 سوم نه حال تو 185 سوم فروشتادیم من ناحیه ورزوب منه سوکنی 400 500 سوم ارد میده ما 600 سوم میام ارد که همین 300 سوم دور پولی میشه دور دا
با دستور خونی هر یک سوکنی تاجیکستان پیشتر از همه نان میارند. مقامات اوجنسی امور تاجیکستان میگویند که در 9 ماه سال 2018 استعمال نان و محصولات نانی به حساب میانه با یک نفر عضو خانواده 120 کیلو رو تشکیل داده است. به همین سبب اگر قیمت ارد یک ذره بالا رفت، شکایت و نارضایت مردم بالا می رود، چون مجبور می شوند از بحر خریدن دارو برای بیمار و یا کتاب برای فرزندانشان بگذرند. فروشنده های عادی ارد می گویند وضعی مردم کم بیزوات را می فهمند، ولی خودسرانه قیمت ارد را بالا نبردند. افضل شاه نوروف یکی از این فروشنده ها گفت:
با مدت یک 4-5 روز ایستو دفعه بعد هم 4-5 روز 7-5 ارد نخور کرده تغییر و بلندتر شد.
مشکلی این میگن که گندم در جون خوزستان قیمت می شود، از اون حساب می شود.
یک سبب بالا رفتن قیمت ارد به گفته او بالا رفتن نرخ در قزاقستان است که یک فروشنده بزرگ گندم در دنیا از صادرکننده اصلی ارد به تاجیکستان است. در بازارهای دوشنبه 50 کیلو ارد از 170 تا 195 سومونی است، اما در مناطق دورتر از کوهستان قیمت ها بلند شده است. حاجی اسماعیل یک کاربر رادیو آزادی از ناحیه مسجد به رادیو آزادی نوشت که قیمت یک خلطه ارد از مرز 200 سومونی گذشته است. در یک سال اخیر مراتبه چهارم است که قیمت ارد بالا می رود. مقامات رسمی هم میگویند عامل های بیرونی و داخلی سبب بالا روی قیمت ها شده است. سعدی قادرزاده رئیس خدمات زیدی اینستوری تاجیکستان روز 3 انور گفت:
این بالانس شدن نرخ در خود جمهوری قزاقستان می باشد. در سال 2018 وقتی که همین استحصال غلا بالانس شد، در دیگر دولت پاس شد، دیگر جمهوری ها مانا ترکمنستان، آذربایجان، بنابر سببی اون که در اون دولت ها همین چی کم ترک پاس شد، غلا را با همین چی بیان پارتیه کلان خریدن گرفتن. لبای دولت وقتی که نرخش را میبیند که طلبات به همین این اون محصول شستد، نرخش را میبردن.
خودی مقامات تاجیکستان هم میگویند که مردم و بخصوص اهالی فقیر و محتاج بیشتر از نصف پولی بودجه خانواده را برای خریدن غذایی مواد غذایی صرف میکنند. تاجیکستان سالانه به 2 میلیون تن محصولات غلادانه نیاز دارد و حدود 1 میلیون آن از حساب تولیدات داخلی به دست میآید. بخیه را تاجیکستان از قزاقستان وارد میکند و در 8 ماه سال 2018 به کشور با خرج 120 میلیون دلار ارد و گندم وارد کردند. مقامات تاجیکستان سالها وعده دادند که سعی میکنند استحصال گندم را در کشور از 1 میلیون تن افزایش بدهند تا احتیاجات داخلی را به حد برآورده سازند، اما این وعده ها همچنان وعده باقی ماندند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادگاه حربی گرنیزدان خوجند یک افسر میلیسه را با جرم شکنجه کامل خواجه نظروف، عضو سابق حزب حالا در کشور ممنوع نهضت اسلامی و اینچنین قلابی به مقدار بزرگ و بازداشت غیر قانونی، به 13 سال زندان محکوم کرد. پدپلکونیک شهرت شمسیدینوف آخری سال گذشته در قرقیزستان بازداشت و به تاجیکستان استرداد شده بود. او از سال 2013 تا سال 2018 به حیث مفتش اداره کارهای داخلی شهر خوجند کار میکرد. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصومی محمد رجب. یک منبع آگاه 31 ینور به رادیوی آزادی گفت که حکم شهرت شمسیدینوف 2 روز پیش صادر شده است، به سبب این که پرونده او مهری مخفی داشت، محاکمه‌اش نیز پسی درهای بسته برگزار گردیده، تا به حال جزئیات بیشتری دسترس نیست. اما نزدیکانش میگویند او در جریان تحقیق پرونده دست داشتن خود را در شکنجه کامل خواجه نظروف رد کرده است. خواجه نظروف 31 ساله فرزند یکی از کارمندان دادگاه ناحیه اشت تابستان سال 2017 دستگیر و بعد چند روز آزاد شد. او پس از رهایی در یک نوار نقل کرد که مفتشان هنگام بازپرسی عذاب و شکنجه اش دادند و حتی تهدید کردند که تجاوز میکنند. کامل خواجه نظروف ماه اکتبر سال 2017 خودکشی کرد. این ساکن ناحیه اش در نوار پیش از مرگ خود گفته بود که مفتشان از او طلب کردند تا اعتراف کند که بعد ممنوع شدن حزب نهضت اسلامی نیز به عضویت و فعالیتش ادامه داده است. این حزب سال 2015 با قرار دادگاه عالی ممنوع شد. منابع میگویند در دادگاه نیز گفته شده است که شهرت شمسیدینوف سال 2017 همراه 2 مفتش دیگر کامل خواجه نظروف را دستگیر و شکنجه کرده است. شمسیدینوف نفر سیوم است که در چهارچوب تحقیق قضیه مرگ کامل خواجه نظروف زندانی شد. تفتیش پرونده او را دادستانی حربی سوغد انجام داده است. پیش از این در ماه ایون سال 2018 لطیف جان یولداشف، مفتش سابق ریاست کارهای داخلی ولایت سوغد، و محمد نعیموف، کارمند پیشین شعبه امنیت در ناحیه اشت، با گناه شکنجه و بازداشت غیر قانونی متناسباً به 13 و 12 سال زندان محکوم شدند. استفاده از شکنجه هنگام بازپرسی در تاجیکستان از مسئله های داغ باقی مانده است. سال گذشته 2018 بیش از 40 نفر از شکنجه شدن خود یا نزدیکانشان به ائتلاف ضد شکنجه در تاجیکستان شکایت کرده اند. در دادستانی کلی کشور گفتند که سال گذشته در رابطه به شکنجه 4 پرونده جنایی باز کرده 2 پرونده را برای بررسی به دادگاه فرستاده اند.
دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
یک پناهجو و روزنامه‌نگار کردی ایرانی یکی از مهمترین جایزه‌های ادبی استرالیا را از آن خود کرد، اما از سبب آن که او در بازداشتگاه جزیره مانوس نگهداری می‌شود و حق ندارد به قلمرو استرالیا وارد شود، نتوانید در مراسم توزیع جایزه‌ها حضور یابد. ادامه این خبر را در این گزارش من محمد و فاریز آزاده به سمع شما می‌رسانم. بهروز بوچانی، نامی برنده این دوره جایزه ادبی ویکتوریا در ملبورن استرالیا است. این جایزه 100 هزار دلار استرالیا معادل 73 هزار دلار آمریکایی ارزش نقدی دارد. آقای بوچانی کتاب خود با نام هیچ دوست جز کوها را در زندان جزیره مانوس نوشته است، جایی که وی با بیش از 1000 پناهجوی دیگری که می‌خواستند خود را به استرالیا برسانند از سال 2013 به این طرف در بازداشت است. هیچ دوست جز کوها به عنوان بهترین کتاب غیر داستانی انتخاب شده است. بهروز بوچانی گفته است که از دریافت این جایزه احساس زید و نقیز دارد، زیرا نمیخواهد این موفقیت را در جای جشن بگیرد که شاهد رنج‌های بسیاری از آدم‌ها در اطراف خود است. وی اظهار داشت که این کتاب را برای جایزه ننویش، بلکه هدف اصلیش همیشه مردمی استرالیا و دیگر نقطه های جهان بود که واقعا متوجه شوند این نظام چگونه انسانهای بیگناه را در پناهگاه 6 سال است که شکنجه می کند. وی امیدواری کرده است که این جایزه سبب توجه بیشتر به شرایط آنها، ایجاد تغییر و پایان این سیاستهای به گفته وی وحشیانه شود. این نویسنده در نهایت تاکید کرده است که آزادی را با آنها برگردانند، زیرا هیچ جنایت صادر نکردند و فقط پناهجو هستند. ناشر کتاب آقای بوچانی گفته است که او طریق واتساپ کتاب خود را نوشته و آن را به خارج از جزیره منوس فرستاده است. کتاب را امید توفیقیان و مونیس منصوبی به زبان انگلیسی ترجمه کردند. جزیره منوس به سرزمین پاپوا گوینه نو تعلق دارد، اما استرالیا از سال 2013 به این طرف آن را به بازداشتگاه پناهجویان تبدیل کرده است که تلاش میکنند خود را با قایق‌ها به این کشور رسانند. این سیاست حکومت استرالیا با مخالفت گسترده فعالان حقوق بشر روبرو شده است که آن را نقض حقوق انسانی پناهجویان میدانند. مخالفان این اقدام حکومت استرالیا تا به حال چندین بار در شهرهای کلان آن کشور راهپیمایی‌های اعتراضی برگزار کردند. در این مدت گزارش های بسیاری از شرایط ناگوار پناهجویان در جزیره منوس منتشر شده است. این شرایط و وضع سنگین به مرگ بیش از 10 پناهجو انجامید و در این بین تعداد نیز خودکشی کردند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
قربان حکیمزاده رئیس ولایت ختنان گفت وضع در مرز با افغانستان آرام است و هیچ تهدیدی از آن سوی سرحد وجود ندارد. رئیس ختنان روز 31 ینبر در نشستی مطبوعاتی گفت تمام مرز زیر نظارت ساختارهای قدرتی است. من آرزوی کریم در این موضوع گزارش می دهم. اظهارات حکیمزاده در حال صدا داد که قبلا ایگور زوبوروف معاون وزیر امور داخلی روسیه از انتقاد جنگیان گروه دولت اسلامی توسط چخبال از پاکستان به مرز افغانستان و تاجیکستان اشاره کرد.
خشون ها و دیدبانگاهی سردی که در مرز جایگیر هستند فعالیت دارند، شما خاطرتون جمع باشد، اون خطر و خطر ها نیست. همسایه رو خدا میکرد، همسایه انتخاب کرده میشد، همسایه ما افغانستان بودند، همسایه شرایط چکار میکنید؟ باید؟
زمیر کابولوف نماینده مخصوص پرزیدنت روسیه در امور افغانستان در زمینه احتمال حرکت دست جمعی جنگیان عضو گروه دولت اسلامی از پاکستان به منطقه از طریق چخبالها اظهار بی‌خبری کرد. کابولوف روز 29 ینبر در اسلام آباد به آژانس تاس گفت مقامات پاکستانی در زمینه اظهارات ایگور زوبوروف اظهار تعجب کردند. رستم سفر کارشناس محلی گفت جانب روسیه برای استواری پایگاه نظامیش در تاجیکستان منفعت دار است که چون این خبرها را سر هر وقت رسانه ای کند.
یک دست چکنده اینو میخواه که از همین فرصت عبر قدرت و از همین فرصت و باید منفیت بیوپالیتیک چون استفاده کنه.
معروف عبدالجبارف کارشناس دیگری تاجیک گفت نیروهای مرزبانی تاجیکستان مستقیم و در همکاری با کشورهای دیگر توانی حمایه از مرز را دارند. مرز میان تاجیکستان و افغانستان تا سالهای اخیر بارها شاهد برخورد سرحدبانان با قاچاقبران مواد مخدر بوده است. از جمله سال گذشته از طرف قاچاقبران افغان دو شهروند تاجیکستان در حدود ناحیه فرخار کشته شده، از این سال یک ساکن تاجیکستان از سوی قاچاقبران افغان ربرده شده است. تاجیکستان با افغانستان 1400 کیلومتر مرز دارد و مقامات تاجیک میگویند از نظر امنیت و تهدید گروه‌های قاچاقبر و افراطی مرز آسیب پذیر باقی میماند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
ظفر صوفی رهبر گروه رسانه‌های آزادگان می‌گوید فعلا به یکی از کشورهای اروپایی پناه برده است. هفتنامه و سامونه آزادگان در تاجیکستان که ظفر صوفی روزنامه‌نگار شناخته مؤسس آنها بود بسته شدند. نشریه آزادگان بعد از نزدیک 12 سال فعالیتش ماهی ینور امسال و سامونه خبری بعد 7 سال آخر سال 2017 از فعالیت ماند. هفتنامه و سامانه آزادگان در میدان مطبوعات مستقل تاجیکستان جایگاه خاص داشت. تلاش‌های ظفر صوفی برای راه‌اندازی تلویزیون با زبان تاجیکی در قرقیزستان نیز ناکام بود. چرا؟ مؤسسی گروه رسانه‌های آزادگان که در گذشته این موضوع را شرح نداده بود، با من مومن احمدی یک صحبت اختصاصی انجام داد. خب با گروه رسانه‌های آزادگان چی اتفاق افتاد؟ چرا آنها از کار ماندند با دنبال همدیگر؟
وضعیتی همه رسانه‌های کشور 5-6 سال آخر فکر میکنم در یک وضعیت بحرانی واقعا قرار داشتند و این بحران از چند جنبه میشود بررسی کرد. خب از اولا بگیریم از نظری یک خبرنگار مثلا بحران رو بررسی کنیم. متاسفانه دریافتی اطلاع مثلا به دست آوردن اخبار یا تاییدی بعضی از خبرها از طریق نهادهای دولتی یا مثلا دیگر شخصیت‌های گویم کلیدی که به واسطه به این اطلاع اثرگذار بودن یا مثلا به اونا ارتباط داشت، متاسفانه شاید گفت که مثل یک افغان رستم بود، اصلا امکانی چیز وجود نداشت. طبیعی است که این به محتوای مطلب و کیفیت مطالب اثرگذار بود و در نوبت خود اعتماد خواننده را می شود گفت که یا شنونده را از دست می داد رسانه ها و از دست هم داد واقعا. از جنبه یه مؤسس اگر نگاه بکنیم، اونی که مثلا گفت از نظری تأمین مالی و چیز، خب متاسفانه برخورد به رسانه‌های مستقل در کشور مثل برخورد به یک دشمن بوده. از سال 2010 به بعد رسانه به عنوان یک دشمن میشود گفت که برای نهادهای دیگر تا جای مثلا مستقیم و غیر مستقیم معرفی کردن. برخوردهای گویم بدخواهانه، بدبینانه که نسبت آزادگان وجود داشت در اون نهادهایی که میشود مثلا پیام بازرگانیشان را گرفتن یا مثلا برای من گویم فعالیت تجاریه که رسانه برای تأمین وجودش در فضای اطلاعاتی دریافت بکند اصلا پیش راه بسته بود. ما هر جا میرفتیم یه طریق بعضی دوستان میگفتن که خب ناراحت نباش، مثلا ما را از نهادهای امنیتی و بعضی از شخصیت‌های دولتی و گفتن که با شما خب از همکاری دست نگه داریم. اما فعالیت گروه رسانه‌های آزادگان مثلا بخش تاجیکی اونی که در تاجیکستان داشت، اول اومدیم ما خبرگزار را قطع کردیم به خاطر اینکه یک سال بیشتر خانواده من مثلا نتونستن از تاجیکستان بیرون بیان، یک جورای به حساب مثل گرافغان در فضای گرافغان نگاه داشته بودن. من به خاطر اینا حاضر شدم اومدم مثلا آزادگان را قطع کردم.
با شما کسی گفت یا امر کردن یا چیزی گفتن که مثلا سامانه یا روزنامه‌تون بسته؟
البته من متعهد آدم هستم که شاید با امر یه چیز برعکس واکنش میکردم. یه طریق مثلا رساندن که به حساب بهتره که شما خودتون به حساب چیز کنید، نه اینکه مثلا از طریق گویم که از راه‌های دیگه.
در بالا گفتن که اصلا بسته شدن گروه رسانه‌های آزادگان به مشکل ملی ربط نداشت. تا جایی میدونیم طرح‌های دیگر فراملی نیز داشتید، از جمله در قرقیزستان در نظر داشتید که تلویزیون سیاسی مرکزی رو تأسیس دید. در اونجا کدام عامل پیش آمد؟ یعنی چی مشکل بود که در اونجا این نقشه و نظراتون و تلویزیون رو تأسیس دید عملی کنید اومد؟
بله، تلویزیون سی ان تی که ما در بیشکک ثبت نام کردیم و همه مجوزهای لازمی دریافت شد، یک ماه ما با یک نمایندگی ماهواره فرانسوی که در قرقیزستان نمایندگی باز کرده بود، البته در نزد نهاد دولتی قرقیزستان، اونجا مثلا با اونا قرارداد بستیم، یک ماه آزمایشی برنامه پخش کردیم و بعد یک ماه که برنامه پخش کردیم من رفتم
ماموریت. کدام سال بود؟
ماموریت به این معنی که چند دستگاهایی که به حساب چیز داشتیم اونا باید می آوردم. رفتم ترکیه، از ترکیه دبی، از دبی آمدم به حساب بلیت پیدا نشد، با از دبی اومدم ایران، از طریق ایران اومدم ترکیه و از ترکیه اومدم بیشکک. من فرودگاه وقتی اومدم از فرودگاه داخل قرقیزستان نگذاشتن منو. سال 2000 15 18 ساعت من در فرودگاه در همون چیزی که به حساب شد گفتن که باید که شما دپورت شد. گفتم خیلی خوب، اگر دپورت میکنید من مسئله که اومدم همینطوری به حساب دیگه خیلی باهاشون بحث ما تند رفت. گفتم من دپورت کنید همینطوری که از جایی که اومدم همونجا تلفن واسه میتونید هر جای شما خودت بلیت بگیری ما میفرستیم. بعد من دیدم که دیگه هیچ علاجی نیست، بلیت گرفتم منو فرستادن آلماتی، پرواز آلماتی بلیت گرفتم از بیشکک آلماتی اومدم با پیما به مدت اینجا هستم. از اونجا هم دیگه کامل ورودی من تا همین امروز که هست در برای قرقستان بسته است. دو استودیو تاسیس شدیم، چندین نفر کار گرفتیم، چندین هزار دلار خزینه کردیم برای دستگاه هایی که مثلا اونجا چی شد اومدن با یک تصمیمی مثلا بگیم ناسنجیده و چیز. اما خب دیگه درخواستای بود که دیگه ما مجبور بودیم که اینطوری بکنیم و هنوز من ورودم به قرقستان ممنوع است. گفتن ما حال بررسی میکنیم با اونو صحبت میکنیم، اگر مثلا ببینیم که چیزی نباشه شاید براش ورودشو باز کنیم.
صحبت ظفر صوفی رهبری گروه رسانه های آزادگان را شنیدید.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org. حدود 17,500 گکتار زمین های ناحیه های رودکی و حصار با مساحت شهر دوشنبه همراه کرده شده، ده ها هزار ساکن این منطقه ها هم اکنون ساکن پایتخت می شوند. اما مقامات می گویند که برای کاملا شهرنشین شدن این ساکنان فرصت بیشتر و اقدام های جدی باید روی دست گرفته شوند. جزئیات این موضوع را من افسانه اکبرشاه و برایتان ارائه می کنم. ساکنان چند جماعت ناحیه رودکی و حصار که با شهر دوشنبه هم شفتند در اول سال جاری از شهر نشین شدن خود آگاهی یافتند. جمشید احمدزاده رئیس کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان 29 ینور در نشستی مطبوعاتی گفت که هم اکنون 17,526 گکتار زمین های جماعت های چاریا کورون، چورتیپا، سرکشتی، چیمتیپا، نواباد، گلستان و رسیه ناحیه رودکی و حصار به حدود شهر دوشنبه پیوست کرده شدند. فعلا مساحت شهر دوشنبه 12,700 گکتار ارزیابی شده است. جناب احمدزاده افزود که هم اکنون شهرداری برای رشد این قسمت نوی پایتخت تلاش های انجام خواهد داد و گفت
زمین های تنقل شهر دوشنبه منطقه های مسکونی این از حساب زمین های خالی و زمین های که این شرطور موجودند با این نوباتی برطرف شوی، یعنی منطقه های مسکونی میکرارن های نام بنیاد میگردند. میکرارن های با تمام اینفراستراکتور مهندسی نقلیاتی اجتماعی، یعنی با نوباتی بنیادی در از بینای استقامتی مکتب ها، بخچه ها، بغل بلگشت ها، نشاطه ورزشی، مهندسی پورا برنشه گیتر شدند.
اما نه همه از مقامات تاجیک از پیوستن منطقه های نو به حدود شهر دوشنبه خوشبین هستند. رستم شاه‌مراد وزیر عدلیه تاجیکستان روز گذشته در نشستی مطبوعاتی در این باره گفت که هم اکنون رهبریت دوشنبه را ضرور است چند مشکل در این زمینه را حل سازد و گفت
ما قانون درباره مقام پایتخت داریم و طبق آن نگهداری حیوانات خانگی در دوشنبه محدود است. برای همینم با یک قرار، با یک وای این مسئله حل نمی شود. البته وقت در کار می شود برای حل و فصل مسئله. مثال در دوشنبه معیار جدا کردن حوالی نزد زمینی بفکرم از 6 سطر زیاد نیست و در شهر نوی بفکرم از 11-12 بفکرم از تم خیلی.
تا زمانی کسب استقلالیت در سال 1991 اهالی دوشنبه یک کمی بیشتر از 800 هزار نفر بود. مریم ایسوی و هنرمندی معروفی تاجیک میگوید که مساحت اضافه شده به دوشنبه بیشتر از مساحت فعلی می باشد. با این دلیل خوب می شود اگر مقامات در کنار حفظ دوشنبه پیشین در کنار شهر نو بنیاد می کردند. خانم میسوی و معتقد است که چنین تجربه در بیشتری از کشورهای جهان رایج است و افزود
اگر ما پایتخت همین است میماندیم مثل در هر یک مملکت دنیا شهر نو شهر کهنه است، در عربستان شهر نو شهر کهنه و شهر مرده هست. پس از قدیم اولایوم ماندگی اونجا نه هیچ کس میروید و افلاس ها قدیم برای چه ماندگی که شرق فراموش نکند که چه خیلی بودو آزیز چه ترقیات ها برفتر دیدو قدر کند و قیمت کند.
هرچند باستانشناسان تاریخ پیدایش دوشنبه را به قرن دو و سه تا میلاد منسوب می دهند، ولی نخستین اشاره ها در منابع تاریخی در باره این دهه تنها در عصر 17 میلادی ذکر شده است. در گذشته دوشنبه یک جا با دهات سریاسیو و شاه منصور حدود 55,000 نفر اهالی داشت. از سال 1929 تا سال 1961 از این شهر ستالین آباد نام می بردند. نخستین پویزد به دوشنبه از شهر تاشکند سال 1929 آمده است. تا سال 1930 در دوشنبه تنها بناهای یک آشیانه بنیاد می شدند. اما حالا بناهای بیش از 20 طبقه نیز قامت افراختند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، 15 دقیقه بعدی شما رو همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
چرا تولیدات کم شد؟ پرزیدنت امامعلی رحمان در جلسه سالانه حکومت بلوک اقتصادی را برای کاهش یافتن تولیدات تنقید کرد. رهبری ششمی تاجیک ایر، رئیس شرکت دولتی هواپیمایی نو شد، اما قرضهایش از پیش باقی ماندند.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهم شنید.
در وزارت مالیه و دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان چند تغییرات کادر صورت گرفت. بنا به قرارهای حکومت تاجیکستان که روز 22 ژانویه نشر شد، جمشید نورمحمدیان با سبب به کار دیگر گذشتن از وظیفه معاون وزیر مالیه آزاد گردید. نورمحمدیان 46 سال داشته، قبلا در آژانسی رشد کاغذهای قیمت‌بها کار کرده است. از ماه مارس سال 2015 معاون وزیر مالیه بود. خلو عبدالرحمن حلیمزاد و کریم گلمرادزاده معاونان نوی وزیر مالیه معرفی شدند. گلمرادزاده تا این دم معاون رئیس کمیته اندازی تاجیکستان بود، اما معلوم نیست که جمشید نورمحمدیان به کدام مقام تعیین شده است. بنا به قرارهای دیگر حکومت، علمخان نعیمی سردار ریاست مالیه، لطفی عبدالخالق زاده سردار ریاست علم و سنت الله مرزازاده سردار ریاست حقوق دستگاه اجرایی پرزیدنت تعیین شدند. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان گفت روز سه‌شنبه در اداره خارجگی منزلی و کمونالی، مرکز ملی قانونگذاری و وزارت صنعت نیز بعضی تغییرات های کادری صورت گرفته است. سال 2018 در فعالیت وزارت اداره ها، مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی، مرکزهای تطبیق لایحه‌های دولتی سرمایه گذاری و ساختار و سوبکت‌های خارجگی داری دولتی بیش از 600 میلیون تومان ضرر مالیوی آشکار شده است. این زیان مالیوی را مقامات اجنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسی تاجیکستان بر اساس بیش از 1200 تفتیش و سنجش های مالیوی آشکار کردند. سلیمان سلطانزاده رئیس این اجنتی در حسابات سالانه در برابر پرزیدنت و حکومت تاجیکستان روز 21 ژانویه گفته است نزدیک 490 میلیون تومان زیان مالی به بودجه دولت و به صورت حساب کارخانه و مؤسسه ها برقرار گردیده است. موضوع مبارزه با کروپسیا و استفاده غیر مقصدناک مبلغ های بودجه دولتی یکی از مسائل بود که در جلسه تحت ریاست پرزیدنت امامعلی رحمان بررسی شد. قرخانچه لزاده رئیس پلت حساب تاجیکستان هم در گزارش خود گفته است در نتیجه سنجش اودیتوری این نهاد به مبلغ 396 میلیون تومان ضرر مالیوی آشکار کرده شده، 73% آن برقرار گردیده است. با پلت حساب سپارش شده است که روند تهیه و بنقشه‌گیری بودجه دولتی را قطعی نظارت کند. منصور مقصودی شوهر پیشین گلنارا کریموه دعوا دارد که قسمی از دارایی دختر پرزیدنت پیشین ازبکستان که در بانکهای شویتسیا حبس شده است به او برگردانده شود. در این باره او روز 16 ژانویه در مصاحبه با نشریه دربند شویتسیا اطلاع داد. نشریه می نویسد منصور مقصودی همراه با برادرش فرید تلاش دارند که از 100 تا 800 میلیون فرانک حبس شده را به دست آورند. گلنارا کریموه سال 1991 با منصور مقصودی ازدواج کرد. کریموه و مقصودی از این ازدواج دو فرزند دارند. آنها سال 2001 از هم جدا شدند. هنگام طلاق همه دارایی منصور و فرید در ازبکستان مصادره شد. سهمی آنها در شرکت کوکاکولا بوترز ازبکستان به شرکت شویتسری زیرو مکس داده شد. می نویسد نشریه. خانواده ما اجازه نمی دهد که این دزدی بی جزا موند و همه آنهایی که ذره در این کار دست داشتند پاسخگو می شوند، گفت منصور مقصودی. شرکت هوایی سامان ایر روز 21 ینور خبر داد که پروازها در خطسیر دوشنبه خوجند دوشنبه را تا آخرین ماه ینور دو برابر زیاد می کند. در اطلاعیه شرکت گفته می شود که از امروز اعتباراً تا آخرین ماه قرار شد شرکت روز دو دفعه به خوجند پروازها انجام دهد. این تصمیم به نوشته شرکت با سبب موقتاً بسته شدن راه افتمنبلگرد دوشنبه خوجند گرفته شده است. در صورت تا آخرین ماه ینور برقرار نشدن حرکت نقلات افتمنبلگرد، شرکت هواپیمایی آماده است پروازها را در این سمت دو مرتبه در یک روز ادامه دهد. آماده است در خبر. پروازها را از پایتخت به خوجند هواپیمایی بوئینگ 737 اجرا می‌کنند، اما مسافران از قیمت بلیط‌ها شکایت دارند. یکی از کاربران رادیوی آزادی نوشت که قیمت بلیط‌ها 280 تومانی بود و آن حالا از 400 تومانی زیادتر است. روز 21 ینور شرکت اینوویتیو رائوت سالیوشنز خبر داد که بنابر افزایش خطر ترمپرایی در شاه دوشنبه خوجند، از صبح دیروز حرکت همه گونه وسایل نقلیات از کیلومتر 47 به سمت خوجند و از کیلومتر 81 حدود ناحیه عینی به جانب شهر دوشنبه موقتا بازداشته شد. سردار مرکز مطبوعاتی شرکت دلیر عبدالله گفته است بعد برطرف شدن خوف ترمپرایی در این موضع به حرکت وسایل نقلیات اجازه داده می شود. او گفته است که ستاد مشترک کارمندان شرکت و وزارت های نقلیات و کارهای داخلی وضع در راه را نظارت می کند.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های اصلی برنامه. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به رهبریت شرکت تلکا 9 ماه مهلت داد تا تولید الومینیوم را افزایش داده به حکومت حسابات دهند. پرزیدنت از کاهش تولید الومینی در کشور سخت انتقاد کرده فعالیت کارخانه تلکا را غیر قناعت بخش خوانده است. دفتر مطبوعات پرزیدنت میگوید انتقاد امام علی رحمان بعد از حسابات رهبری شورای دیرکتوران تلکا در جلسه سالانه حکومت صدا داد. با تاکید امام علی رحمان تولید الومینی نسبت به سال گذشته 7% و نسبت به سال 2012 قریب 3 برابر کم شده است. الومینی یکی از دو محصولات اصلی صادراتی تاجیکستان می باشد. کارخانه تولید الومینیوم تلکا در 10 سال اخیر حجم استحصالات را از 419 هزار تن سال 2007 تا به 103 هزار تن در سال 2017 کاهش داد. سعدالله گردولازاده معاون وزیر صناعت و تکنولوژی های نوی تاجیکستان روز 22 سپتامبر در صحبت با رادیوی آزادی در رابطه با سبب های کاهش یافتن تولیدات الومینیوم گفت:
سبب اصلی من با شوی خام و ساخت که تامین نکردن از بعضی کمپانی تو هستن لاست کوکسی و مثلا شو پیک میگم پیک یک چیزی خیز او بسوتر او همون خرید اشوی خام از خارجه این همین یک سبب میشونم ترمانستان در نفتی کسی خیلی نفتینای کوکس خیلی چیز کن هم یک سبب میشونم بود یک چند موقع دوام کرد از این سال نظر با سالی باز وعده کردن در مجلس که نظر با سالی گذاشته باز یوتر سی سال میکنم.
در جلسه سالانه حکومت که تا بگاه 21 ینور ادامه داشت، مشکل نظامی بانکی کشور نیز بررسی شد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به بانک ملی و وزارت مالیه دستور داد که برای حل مشکل تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک، دو بانکی کلانترین کشور، تدبیرهای قطعی اندیشند. رئیس جمهور همچنان از کمبود پول نقد در معاملات سخت انتقاد کرده آن را مانعه در راه فعالیت صاحبکاران عنوان کرده است. دفتر مطبوعات پرزیدنت میگوید مسئله وضع نظام بانکی نیز در جلسه وسیع حکومت نیز بررسی گردید. امام علی رحمان گفته است در نتیجه بد شدن نشان دهنده های مالیوی بانک های علاهیده، پس گردیدن پرداخت پذیری تشکیلات های قرض دهنده به افزایش یافتن خوف های قرضی، روند فعالیت قرضدهی در کشور کاهش یافته است. در لحظه انتقاد پرزیدنت از نظام بانکداری که طریق تلویزیون ها نمایش داده شد، جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی و معاونش جمالالدین نورعلیف و حسن اسدالله‌زاده رئیس آریان بانک راست ایستاده بودند. رهبران تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک در جلسه دیده نمی شدند. مشکل اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک از 3 سال به این طرف ادامه دارد. این دو بانک کلانترین کشور آخر سال 2015 به مشکل پیچیدند، نتوانستند سری وقت پول مشتریان خود را دسترس کنند. انتقاد دیگری که در این جلسه صدا داد کارکرد نشدن نخ پخت در داخل کشور میباشد. به قول قاهر رسول زاده نخست وزیر کشور دوام سال 2018 تنها 21% نخ پختی که در تاجیکستان استحصال شد در کارخانه های داخلی کارکرد شده است و تمام. با دلیل پوره کارکرد نگردیدن نخ پخت در داخل صادرات آن به خارج افزایش یافته است. طبق آمار رسمی سال گذشته از کشور به خارج 93 هزار تن نخ پخته با ارزش 165 میلیون دلار صادرات شده است. گزارش دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان یکی از سبب‌های پوره کارکرد نشدن نخ پخته در داخل کشور را با فعالیت نکردن کارخانه‌های رساندگی یا قسمان از کار ماندن آن کارخانه‌ها رب داد. به اطلاع منبع در یک سال گذشته از جمله کارخانه‌های اولیم تکستایلز و ولیزاده مسچاه در ناحیه مسچاه و کارخانه‌های سمردان ناحیه واسه و بوفنده نارک شهر نارک عموماً فعالیت نکردند. در همین حال مقامات میگویند که سال 2018 در تاجیکستان نوبت دومی کارخانه نساجی جونتای دنگره به کار انداخته شد که امکان کارکردی 15 هزار تن نخ پخته و استحصال 12 هزار تن رشته در یک سال را دارد. بعد یک روزی تنقید پرزیدنت از کار شرکت هواپیمایی دولتی تاجیک ایر، رئیس آن خیرالله رحیموف از مقام خود برکنار شده، بجای او دلشاد اسمت الله زاده تعیین شد. شرکت از 2 ژانویه امسال پرواز هواپیماهایش را قطع کرد و تقدیرش را یک هیئت حکومتی بررسی دارد. اسمت الله زاده در حال بر رأس این شرکت تعیین شد که تاجیک ایر از ساختار و اداره های داخل و خارج تاجیکستان قرضدار است و بنابر قرضداریش یک هواپیماش حتی حبس شد. ادامه این موضوع در گزارش همکارم مولا رجب یوسفی.
یک هواپیمای شرکت دولتی تاجیک ایر را در دوشنبه حبس کردند. بوئینگ 757-200 که باید روز 15 ژانویه امسال به دهلی پایتخت هندوستان پرواز میکرد ولی نتوانست. یک منبع در شرکت دولتی تاجیک ایر روز 17 ژانویه با شرط فاش نشدن نامش به رادیوی آزادی گفت هواپیما به خاطر قرضداری از شرکت تامین کننده سوزشواری به حبس گرفته شده است. منبع گفت آنها آماده بودند که به دهلی پرواز کرده از حساب آن کمی به شرکت درآمد دارند ولی هواپیما را حبس کردند. شرکت تامین سوزشواری در تاجیکستان یگانه وارد کننده مواد سوخت برای هواپیماها میباشد. مسئولین شرکت در صحبت به رادیوی آزاد تصدیق کردند که تاجیک ایر از آنها با مبلغ کلان قرضدار است، اما به حبس گرفتن هواپیما را رد یا تایید ننمودند. هواپیمای بوئینگ تاجیک ایر در حال در دوشنبه حبس گرفته شده است که یک هواپیمای دیگر شرکت در شهر مسکو درمانده است. مسئولان شرکت میگویند که هواپیما در تعمیر است. شرکت دولتی تاجیک ایر 4 هواپیمای تمغه بوئینگ دارد که با گفته همصحبتان رادیوی آزادی تنها یک عدد آن بوئینگ 737-700 پررمال شرکت است. باقی مانده طریق لیزینگ به شرکت جلب شدند. گرفتگانگیری هواپیماهای تاجیک ایر حادثه نو نیست. تقریبا 6 ماه قبل نیز عین چنین حالت با یک بوئینگ شرکت دولتی تاجیکستان در بیشکک رخ داده بود و تنها پس از پرداخت قرض هواپیما آزاد کرده شد. پرواز هواپیماهای شرکت تاجیک ایر به شهرهای روسیه از روز 2 ژانویه امسال قطع شده. اکثر کارمندان به رخصت بیمزد رفتند. عین زمان وضع مالیوی شرکت را یک کمیسیون حکومتی با رهبری نخست وزیر قاهر رسول زاده بررسی دارد. انتظار می رود تا یک ماه دیگر سرنوشت شرکت معلوم شود. روز 17 ژانویه در اگنتی اویاسی گراجانی تاجیکستان نهاد تنظیم کننده بخش هوانوردی کشور در صحبت به رادیوی آزادی گفتند آنها نیز تلاش دارند شرکت تاجیک ایر دوباره فعال کرده شود.
بنابر سبب مشکلی های مالیوی این زمان پروازش و قطع کرده شده است موقتا. دیده ایستادند فروش به فروش برآوردن یک قسمی تجهیزاتش به اونجا شورای ناظران دارد، اما شورای ناظران
آخر سال 2018 در یک جلسه حکومت پرزیدنت تاجیکستان از کار تاجیک ایر انتقاد کرد و امر داد که فعالیت شرکت را بسنجند. به قبل مصاحبان رادیوی آزادی امام‌علی رحمان ادعا درباره گرانتر از قیمت اصلیش ثبت شدن هواپیما در سندها را در میان گذاشته است. ایرادهای دیگری رئیس جمهور همچنین پرداخت نشدن مزد کار 3 ماهه کارمندان شرکت و سری وقت نپرداختن حق استفاده فرودگاه و پول شرکت تامینات سوزشواری بوده است. تاجیک ایر شاید یگانه شرکت دولتی است که هر 2 سال رئیسش عوض می شود. در 10 سال گذشته در این شرکت 5 رهبر نو تعیین کردند ولی وضع آن زیاد تغییر نیافته است و شکایت از خدمات آن کم نمی شود. در تاجیکستان 2 شرکت هواپیمایی سامان ایر و تاجیک ایر در مجموع 10 هواپیمای مسافر بردارند. همزمان به تاجیکستان حدود 15 شرکت هواپیمایی خارجی پرواز انجام می دهند.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یک شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خداحافظ.
عشق را عاشق کنه، عشق را عاشق کنه، تا سوزی عاشق را بداند. شعر را شاعر کنه، شعر را شاعر کنه، تا در دلای مخ را بداند. عشق را عاشق کنه، عشق را عاشق کنه، تا سوزی عاشق را بداند. شعر را شاعر کنه، شعر را شاعر کنه، تا در دلای مخ را بداند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه‌ای رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک می باشد. او می گوید یکی از سببهای اساسی بحرانی شدن صاحبانکی در تاجیکستان این راه یافتن اشخاص تصادفی به بانک ها می باشد. با قبل قربانوف تنها قبول کارمندان سنجیده شده و تامین شفافیت نظام بانکی تاجیکستان را از بحران بیرون و اعتماد مردم را به آن باز می‌گرداند. اظهار نظر این بانکدار جوان در حال صدا می‌دهد که صاحب بانکداری در تاجیکستان تازه از بحران 5 ساله بیرون می‌آید. صحبت ما با عبدالله قربانوف اطراف تشکیلات الف سرمایه، بحران در نظام بانکی و راه‌های حل آن صورت گرفت.
سال 2014 بعد از یک دوره رشد چند ساله نظام بانکی تاجیکستان به بحران روبرو شد. شما هم در همین وقت تشکیلات قرضه خود را تأسیس داده وارد این نظام شدید. این 4-5 سال برای تشکیلات قرضه الف سرمایه چگونه سپری شد؟
تشکر زیاد. درست است، ما در دوره نسبتا مشکل اقتصادی تشکیل شده که در اصل برای ما حتی خوب بود، یعنی اینان برای همون که ما در دوره مشکل تولید یافتیم، در دینکه ما، در طرز کار ما فرقات معین پیدا شدند. مثال، ما از اول خیلی صرف کارونه کار میکردیم. کشودشوی یکان تشکیلات قرضی در آن دوره یا پیش از آن دوره یک تنتنه بود، یک بناهای کلان، علاقه خیلی آدم آنجا کار میکند، تمامی تجهیزات و دیگر چیزهای حاضر زمان کتی کشوده میشدن. کشوده ما را کسی خبر نداشت. یک حجرچه خوردکک در پنجم آشیانه یک بینا دو نفر و دو نفر نصف روزی دو نفر روزی پر را یک بیگان و یک گذشته بود و از همون دوره ما صرفکار و بسیار دقت میکردیم به خراجات من. تا امروز حالتهای هست که رجب اکی رجب درست؟ اکی مولا رجب. تو امروز دوره های هست اکی مولا رجب یک در همین ویمون فرهنگمون همین قدر شیشتگی هست که وقتی یکان نفر برای کار شخصیش یکان چی چوب کردنی هست، اجازت میپرسد که من چور ورق چوب کردنی هستم زید نیسته؟ ما میگیم نه، یکان جو نداره، پرابلمه نیست. بعدا پگوهش با میبیانه چند ورق دیگر میبیرم میمونه، میگن که من دینه از مولی کارخونه استفاده کردم، همین برگردونده شدم. همقدر حساسیت نسبت به مولی کارخونه، همقدر حساسیت نسبت به صرف کارونا عمل کردن در فرهنگی ما هست. کمی چیز ما رو بقوات میکند، کمی چیز با ما یک competitive advantage، یک برتری میدهد. یکی از چیزهای اساسی همین. خب و البته در اساسی طرز کاری ما انتخاب آدمان، فرهنگ معینی کار کردن، تکنولوژی ها، همه همین چیزهایی هستند که ما را امروز ما میکنند و در باره این چیزها ما باید دارم باز بسیار صحبت میکنیم.
درست است. حالا که درباره بحران بانکی صحبت کردیم، میخواستم کمی به سبب‌های آن تمرکز کنیم. به نظر شما سبب‌های اصلی که سبب‌های اصلی بحران در نظام بانکی تاجیکستان و بعد بحران گرفتار شدن کلان‌ترین بانک‌های کشور چی بود؟
خب در تمام دنیا طبیعت انسانی یک البته مانند است. حتی از خاطر شما هم دور نیست، در سال 2017 در امریکا وقتی که سوهای مالیاتیش خصوصا سوهای بانکیش با مشکلات دچار شد، تمام جهان در یک لرزه گرفتار بود. و اگر در همون اساس همین سرچشمه همون مشکلی رو اگر ببینیم، بازم نفس انسانی است. و چیزی که میتواند در دل خود سوها، نه تنها سوهای بانکی و دل خود دولت با وقوعیت، در اساس بعضی عادت‌های هستند که مشکلی ایجاد میکنند. در مثال تاجیکستان علاقه چندین صدها شاید مقاله ها و آنالیز های بودند، تحقیقات های بودند که سبب های بحرانی خصوصا سوهای بانکی ما را تحلیل کردگی هستند، قرض هایی که داده شده بود به آن نفرانی که باید دادن نمیشود و غیره و غیره. اما اگر تحکرسی آنها را ببینیم که این چیز در همه جا میتواند باشد، باز هم بعضی عادت های هستند و مانند انتخاب کادرها، رشد همان کادرها، وقتی که ما نفر را و بگیم فرهنگ معینی که باید در همین سوها باشد. در علیف ما خیلی خوب درک میکنیم که ما با پول خودمون کار نکرده ایستادیم، ما با پول مردم کار میکنیم. امانت است و با این امانت خیانت کردن برای ما نبخشیدنی است. ما خوب درک میکنیم، ما در هر یک رفتار همکاران همون همین تکرار با تکرار با تکرار میفهمونیم.
به نظر شما کدام قاعده مظلومی که کدام قاعده ها رعایت نشد که نظام بانکی با بحران رفت؟ چون که چه خیلی فهمونم از با بحران رفتن نظام بانکی مردم تاجیک خیلی رنج کشید که من در باره میگم. مردم روزها سرسان شد، پولش را گرفتن نمیتونن، تا این روز همه مشکل است. من منظورم که
درست است، در اساسش چه خیلی گفتم، در اساسش این همون نگاه به فرهنگ و به کادرها است. بله بسیار مشکلی ها هست، چه خیلی خیر کردیم، قرض را به نفران دادن که باید نمیدادن نمیشود، یا که و با سبب های گوناگون میدونیم. مثال
در گوشه خود شما
بله
چرا چنین
شد؟ یک تو است طرز انتخاب کادرها و رشد همون کادرها و فرهنگی که در اونجا است، بگذار سه تا باشد. این برای که وقتی که ما از روی ملکه، از روی آدمگری، از روی فرهنگ همون انسان ما او را نمیگیریم و برعکس زیادتر اهمیت میتیم با دیگر، با ظاهران یا که با بگیم که خشتباریشان یا که دیگر صفتشان، ما بسوای بانکی نفرون روح میدیم که میتوانند سوء استفاده کنند از آن مسئولیتی که به آنها امانتگذاران مانده هستند. اساس همین من میبینم.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه میشود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. هم صحبت ما حسن عبدالله قربانوف، رهبری تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک، صحبت را ادامه می دهیم.
سوال دیگر هم این است که بانکداران سابقه دار، بعضی حتی مؤسسان بانک های موفق کشور در دو سه سال اخیر از وجود بعضی مشکل های پس پردگی در نظام بانکی شکایت کردن و مثلا همین مشکل دار باعثی و بحران رفتن نظام بانکی میخوانند. بعد هم در باره فشار و در باره از خود کنی بیزنسی موفق بانکداری میگفتن. خودش برای شما این مشکلی ها شناس هستن یا خیر؟
مشکلی ها با گرفتن
مشکل ها وابسته به با بعض بازوهای پسی بردگی و از خود کردن تجارت موفق براتون.
فکر میکنم که راستی تا همین روز یکان مراتبه نشده است که ما فشاری غیر قانونی دیده باشیم. در اصل شاید استثناء باشد شاید نباشد، در تجربه خودمان ما را ندیدیم و حساب میکنیم که از همه چیزی مهم این رعایت کردن قانون ها است. ما از اول کوشش کردیم که حقوق شناسان بهترین، محاسبان بهترین را جلب کنیم و خوشبختوار یکی از مؤسسان الف سرمان بهترین حقوق شناس است که ما در پیش یگان مقامات دولتی زبان کوتاه نباشیم. وقتی که صاحب کار تمام قاعده ها را رعایت میکند، تمام اندازه را شفافانه پرداخت میکند، نباید در هراس باشد که او با یگان مشکلی های سنی مبدل گردد. در برابر این البته همین قاعده و قانون ها زیاد هستند، باید کمی ساده تر باشد، خوب میشود. اندازه ها باید پرداخت اندازه ها را هم البته ساده تر کردن به فایده کار میشود. مثال این یک مفهوم اقتصادی است که وقتی نرخ یگان چیز کمتر میشود تا اندازه فروش همون مال یا محصول زیادتر میشود و مانند همین تا اندازه پس کردن اندازه ها در اصل به فایده کار بوده، اکثریت صاحب کارانی که امروز ناشفاف کار میکنند یک چوره میبخشد که اونا شفافانه کار کنند، اندازه را سپرند زیادتر شود اندازه.
یعنی بازه ها شما روبرو نشده؟
ما نشده.
خیلی گفتم نظام فعلی از جانب رئیس جمهوری کشور یک ترمز اساسی در راه رشد اقتصاد کشور ارزیابی شده در پیام سال گذشته. به نظر شما بازم برمیگردیم به همون بحران، چه اشتباههایی بود که این وضع را به اینجا رساند به غیر از موتر انتخاب کادر؟ یعنی چه اشتباههایی بودن که حتی کلانترین و موفقترین بانک ها به بحران و حتی به کسادی دچار شدن؟ امروز هم وضعشان بهتر نشده است؟
راستی ما هیچ حساب نمیکنم که حالا در جای هستیم که شخصا همچون الف سرمایه با دیگر بانک‌ها توصیه دهیم
یا
گیم کی وای کنیم.
شما همچون متخصص بله. دوانی با دیدگاه هایی که از خارج تحصیل کرده آمده اینجا حالا الف سرمایه خودش شما همچون اگر فرض کنیم یک متخصص یک کارشناس سوها چه اشتباه هایی بودن شما البته تحلیل میکنید برای چی بله. این چود برای چی در نظام بانکی هستید همه روزه به نظر شخصی شما همچون متخصص چه اشتباهایی بود که نظام بانکی را نه اینکه به یک واسطه رشد اقتصاد بلکه به ترمز رشد تاجیکستان تبدیل داد؟
میدونم که شما جواب انتظار هستید که یک چند رقم می شود، یک چند دلیل ها می شود، یک چند نمونه ها می شود، لیکن باور کنید در نظر من خیلی ساده است. در نظر شخصی من همین چیز خیلی ساده است و تنها یک منبع و یک جواب دارد، آدمان، انتخاب همون کادرها، چیزی علاقه گفتم و فکر میکنم که در اصل بسیار در پس پرده بسیار چیز گفتن ضرور نیست. در گویم که همه چیزهایی که میتوانیم نمبر کنیم این خودی کسلی نیستند، خودی بیماری اصلی نیستند، آنها یک سیمپتومی همون کسلی ها هستند.
بازم برمیگردن به همون کادرها
در انتخابی کادرها، در رشدی کادرها، در فرهنگی که در همون کارخانه ها هست. بازم ما خیلی جوان هستیم که گوییم که دیگران این طرح خطاگی ها کردند و دیگر ما کوشش میکنیم که در داخل خودمون فرهنگی داشته باشن که همین چیز را اجازت ندهد.
یعنی به نظر شما راه یافتن اشخاص تصادفی سبب اصلی به بحران رفتن نظام بانکی شد، درست است؟
بله،
چون قبلا غلط حساب هم همین برای نقطه اشاره کرده بود. خب حالا یک مسئله دیگر این است که یکی از مشکلات های بانک های تاجیکستان که مردم امروز شکایت میکنن این بلند بودن فایض های قرض برای گرفتن خانه، صاحب گاری و یا هر مددی نیاز است. این مسئله هم به قبل یک ترمز یا فاکتوری بازدارنده فعالیت سالم نظام بانکی گفته می شود. به نظر شما درک همین مسئله در سطح آنهایی که در نظام بانکی تاجیکستان تصمیم گیرندن تا کجا وجود دارد؟
فایزهای بلند؟
بله،
فایزها در
برمیگردیم در فایز، لیکن در سطحی که شما البته در داخل نظام رومکستر میدونه در همون سطح های بالایی که تا کجا همه مسئله درک میشود که فایز های بانکی در تاجیکستان بسیار بلند هستن.
این همه خوب درک میکنند. همین طور هم هست، فایز ها در تاجیکستان مقایسه کنیم اگر با دیگر دولت های بیرونه پس نیستن، بله. لیکن همه وقت طرفداری آنم که باید با نگاهی بازاری آزاد با همین چیز نگاه کرد. در بازاری آزاد وقتی که یگان چیز کمچین می شود نرخ او بلند می شود، و اگر برای سنعی ما کوشش کنیم که همون چیز نرخش پس کنیم، همیشه بازاری سیاه پیدا می شود که به مانند فرض میکنیم در دوره سوویتی وقتی که یگان چیز یگان مالی مخصوص کمچین میشود، همیشه در تگی همون میز پد پریلافکم گفته یک چیزی بجایی بازار دویم پیدا میشود. طرفدار آن فکرانی هستم که بازار باید بازار آزاد باشد، و در بازار آزاد وقتی که یک چیز گران است آن جلب میکند بازینگروی نو را، و آن جلب میکند در نوبت خود در بازار بانکی اگر نگینه بازینگرانی که میتوانند باروی ارزان تر ساده تر همین خدمت رسانی را پیشنهاد کنند.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه
رادیوی آزادی
مجله خبری. شوهر فیض نیسا واحد و وکیل دفاع شناخته از مخالفان حکومت خواسته است که از مرگ همسر او به منفعت خود سوء استفاده نکنند. من مومین احمدی در این باره گزارش می دهم. غیرت جان واحدوف در یک نواری ویدیویی ادعای درباره گویا زهرآلود شدن همسرش را رد کرده است. واحدوف گفته است نمیخواهد در اطراف نامی فیض نیسا واحد و هنگامه برپا کنند و خواسته است که خانواده اش را آرام گذارند.
همکن یک زنی بزرگ حرکت میکنند که همه انسان شخصیتش برسد و اهمون استفاده برند. این خطایی وای اوی دردی من وای از اینجا میدونم.
نوار شبی دهم ینور در فیسبوک از طرف فردی ناشناس نشر شد. در نوار در برابر شوهر فیض نیسا واحد و صدای مردی دیگری هم شنیده می شود که بعضن سوال می دهد و یا به سخنان او همراه می شود. غیرت جان واحدوف در نوار از همسر خود ستایش کرده است که به همه کار افتادگان چی ساکنان عادی و چی مخالفین کمک حقوقی می رساند.
حقوق شناس خی ممکن زنگ می زدن تنگ می زدن می گن خی زنگ می زد وای همچون وای حقوق شناس می فهمم وای با.
مخالفان ادعا دارند که ویدیو را مقامات ثبت کرده و در اینترنت گذاشتند و ظاهراً فرمایشی است. اما بعضی از خبرنگاران تاجی گفتند که صحبت با شوهر فیض نیسا واحدوا روزی دهم ینور روبرو برگزار شد و در جریان آن خبرنگاری هفته‌نامه فرج نعیمه سلیم خواجه‌ایوا نیز اشتراک کرده است. فیض نیسا واحدوا وکیل مدافع شناخته تاجیک بر اثر بیماری در 55 سالگی درگذشت. او را روز 4 ینور در آرامگاه جماعت خستیورز ناحیه باباجان غفوراوی ولایت سوخت دفن کردند. نزدیکانش در لحظه های اول مرگ او گفته بودند که واحدوا بر اثر التهاب شوش بستری شده بود. دیرتر طبیبان گفتند که او از سیروز جگر گذشت و علاوه بسته بیماری ها داشت. غیرت جان واحدوف شوهر فیض نیسا واحدوا در صحبت با خبرنگاری فرج گفته است همسرش سالها باز از بیماری گپاتیتی بی رنج می برد و در ماه گذشته بر اثر سرماخوری مریضیش شدت گرفته است.
با کدومش نویست است که این زهر آلود کرده است و این که اولی ما فرزندان که بنیزن اشتی ما می دانیم وی چخیل دیگنز دارد وی کسلش چخیل بود و سه سال پیش می دانستیم. پروست زنی بزرگ زنی مرد بود که من نمیخواست رفتلی چی نکنم. کار.
نمایندگان جامعه شهروندی در گذشت فیض نیسا واحدوا را یک تلفات بزرگ خواندند. در روزی مرگ او ده ها نفر در شبکه های اجتماعی از کارنامه ها و بخصوص جسارتش یادآوری کردند. واحدوا در ناحیه باباجان غفوراوی ولایت سوغ به دنیا آمده. سال 1986 دانشگاه دولتی شهری مسکو را با اختصاص حقوق شناس ختم کرده است. از سال 1995 تا لحظه های آخر حیاتش به حیث ادوکت یا وکیل مدافع فعالیت داشت.
در تاجیکستان که مردمی زیاده برای زندگی و خورد و خوراک روزانه کمتر از 1.5 دلار خرج میکنند، قیمت ارد یکی از محصولات اصلی استعمال دیگر بالا رفته است. تا دو هفته پیش اگر 50 کیلو ارد را در بازارهای دوشنبه با مبلغ 170 سومانی میخریدید، امروز برای همین مقدار باید 190-195 سومانی بپردازید. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی رو میکنم. افزایش 14% قیمت ارد در مدت کمتر از یک ماه بیشتر از همه به همیان صدها مردمی کم بیزوات ضربه میزند که با سختی پول مییابند. امامعلی نظروف از ناحیه ورزوب یکی از همین طبقه جامعه است که برای خریدن اردی ارزان به دوشنبه آمده است که محصولات در بازارهای کلونی آن ارزان تر است. قیمتی پیشینه ارد برایش وزنی نمی کرد چون اویله بزرگی بارد از 15 نفر را دارد و ماه تو 3 خلطه و یا 150 کیلو ارد استعمال می کنند. او روز 31 ینور با خبرنگار رادیو آزادی گفت
150 سوم است 55 سوم نه حال تو 185 سوم فروستادیم من ناحیه ورزوب منم دور نیست. شو کنید 400 500 سوم ارد میگه ما 600 سوم میام ارد
کی همین 600 سوم
دارو پولی میشه دارو دا
با دستورخونی هر یک ساکنی تاجیکستان پیشتر از همه نان میارند. مقامات اجنسی امور تاجیکستان میگویند که در 9 ماه سال 2018 استعمال نان و محصولات نانی به حساب میانه با یک نفر عضو خانواده 120 کیلو را تشکیل داده است. به همین سبب اگر قیمت ارد یک ذره بالا رفت، شکایت و نارضایتی مردم بالا می رود چون مجبور می شوند از بهر خریدن دارو برای بیمار و یا کتاب برای فرزندانشان بگذرند. فروشنده های عادی ارد می گویند وضعی مردم کم بیزوات را می فهمند، ولی خودسرانه قیمت ارد را بالا نبردند. افضل شاه نوروف یکی از این فروشنده ها گفت:
با مدت 4-5 روز ایشو دفعه بعد هم 4-5 5 هفت ارد نخورد کم تغییر بلندتر شد.
مشکلی این میگن که گندم در جنوب قزاقستان قیمت می شود از اون حساب می شود.
یک سبب بالا رفتن قیمت ارد به گفته او بالا رفتن نرخ در قزاقستان است که یک فروشنده بزرگ گندم در دنیا از صادرکننده اصلی ارد به تاجیکستان است. در بازارهای دوشنبه 50 کیلو ارد از 170 تا 195 سومانی است، اما در مناطق دورتر از کوهستان قیمت ها بلند شده است. حاجی اسماعیل یک کاربر رادیو آزادی از ناحیه مسجد به رادیو آزادی نوشت که قیمت یک خلطه ارد از مرز 200 سومانی گذشته است. در یک سال اخیر مراتبه چهارم است که قیمت ارد بالا می رود. مقامات رسمی هم میگویند عامل های بیرونی و داخلی سبب بالا روی قیمت ها شده است. سعدی قادرزاده رئیس خدمات زیر اینهستوری تاجیکستان روز 30 ینور گفت:
این بالانس شدن نرخ در خود جمهوری قزاقستان می باشد. در سال 2018 وقتی که همین استحصال غلا بالانس شد در دیگر دولت پاس شد، دیگر جمهوری ها مثلا ترکمنستان، آذربایجان بنابر سبب اون که در اون دولت ها هر چی کم ترک پاس شد غلا را با اون چی بیان پارتی کلون خریدن گرفتن. لبای دولت وقتی که نرخش را میبیند که طلبات به همین این محصول شستد نرخش را میبردن.
خودی مقامات تاجیکستان هم میگویند که مردم و بخصوص اهالی فقیر و محتاج بیشتر از نصف پولی بودجه خانواده را برای خریدن غذایی مواد غذایی صرف میکنند. تاجیکستان سالانه به 2 میلیون تن محصولات غلادانه نیاز دارد و حدود 1 میلیون آن از حساب تولیدات داخلی به دست میآید. بخیه را تاجیکستان از قزاقستان وارد میکند و در 8 ماه سال 2018 به کشور با خرج 120 میلیون دلار ارد و گندم وارد کردند. مقامات تاجیکستان سالها وعده دادند که سعی میکنند استحصال گندم را در کشور از 1 میلیون تن افزایش بدهند تا احتیاجات داخلی را به حد برآورده سازند، اما این وعده ها همچنان وعده باقی ماندند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دادگاه حربی گرنیزدان خوجند یک افسر میلیسه را با جرم شکنجه کامل خواجه‌نظرف، عضو سابق حزب حالا در کشور ممنوع نهضت اسلامی و اینچنین قلابی به مقدار بزرگ و بازداشت غیر قانونی به 13 سال زندان محکوم کرد. پدپلکونیک شهرت شمسی‌دینوف آخری سال گذشته در قرقیزستان بازداشت و به تاجیکستان استرداد شده بود. او از سال 2013 تا سال 2018 به حیث مفتش اداره کارهای داخلی شهر خوجند کار میکرد. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصومی محمد رجب. یک منبع آگاه 31 ینور به رادیوی آزادی گفت که حکم شهرت شمسی‌دینوف دو روز پیش صادر شده است. به سبب اینکه پرونده او مهری مخفی داشت، محاکمه‌اش نیز پس از درهای بسته برگزار گردیده، تا به حال جزئیات بیشتری دسترس نیست. اما نزدیکانش میگویند او در جریان تحقیق پرونده دست داشتن خود را در شکنجه کامل خواجه‌نظرف رد کرده است. خواجه نظروی 31 ساله فرزند یکی از کارمندان دادگاه ناحیه اشت تابستان سال 2017 دستگیر و بعد چند روز آزاد شد. او پس از رهایی در یک نوار نقل کرد که مفتشان هنگامی بازپرسی عذاب و شکنجهش دادند و حتی تهدید کردند که تجاوز میکنند. کامل خواجه نظروف ماه اکتبر سال 2017 خودکشی کرد. این ساکن ناحیه اشت در نواری پیش از مرگ خود گفته بود که مفتشان از او طلب کردند تا اعتراف کند که بعدی ممنوع شدن حزب نهضت اسلامی نیز به عضویت و فعالیتش ادامه داده است. این حزب سال 2015 با قرار دادگاهی عالی ممنوع شد. منابع میگویند در دادگاه نیز گفته شده است که شهرت شمسی دینوف سال 2017 همراه دو مفتش دیگر کامل خواجه نظروف را دستگیر و شکنجه کرده است. شمسیدینوف نفر سیوم است که در چهارچوب تحقیق قضیه مرگ کامل خواجه نظروف زندانی شد. تفتیش پرونده او را دادستانی حربی سعود انجام داده است. پیش از این در ماه ایون سال 2018 لطیف جان یولداشف مفتش سابق ریاست کارهای داخلی ولایت سعود و محمد نعیموف کارمند پیشین شعبه امنیت در ناحیه اشت با گناه شکنجه و بازداشت غیرقانونی متناسباً به 13 و 12 سال زندان محکوم شدند. استفاده از شکنجه هنگام بازپرسی در تاجیکستان از مسئله های داغ باقی مانده است. سال گذشته 2018 بیش از 40 نفر از شکنجه شدن خود یا نزدیکانشان به ائتلاف ضد شکنجه در تاجیکستان شکایت کردند. در دادستانی کل کشور گفتند که سال گذشته در رابطه با شکنجه 4 پرونده جنایی باز کرده 2 پرونده را برای بررسی به دادگاه فرستادند.
دارید که میخواهید همه بدوند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
یک پناهجو و روزنامه‌نگار کردی ایرانی یکی از مهمترین جایزه‌های ادبی استرالیا را از آن خود کرد. اما از سبب آن که او در بازداشتگاه جزیره منوس نگهداری می شود و حق ندارد به قلمرو استرالیا وارد شود، نتوانید در مراسم توزیع جایزه ها حضور یابد. ادامه این خبر را در این گزارش من محمد و فاریز آزاده به سمع شما می رسانم. بهروز بوچانی نامی برنده این دوره جایزه ادبی ویکتوریا در ملبورن استرالیا است. این جایزه 100 هزار دلار استرالیا معادل 73 هزار دلار آمریکایی ارزش نقدی دارد. آقای بوچانی کتاب خود با نام هیچ دوست جز کوها را در زندان جزیره منوس نوشته است، جایی که وی با بیش از 1000 پناهجوی دیگری که می‌خواستند خود را به استرالیا برسانند از سال 2013 به این طرف در بازداشت است. هیچ دوست جز کوها به عنوان بهترین کتاب غیر داستانی انتخاب شده است. بهروز بوچانی گفته است که از دریافت این جایزه احساس زید و نقیز دارد، زیرا نمیخواهد این موفقیت را در جای جشن بگیرد که شاهد رنج های بسیاری از آدم ها در اطراف خود است. وی اظهار داشت که این کتاب را برای جایزه ننویش، بلکه هدف اصلیش همیشه مردم استرالیا و دیگر نقطه های جهان بود که واقعا متوجه شوند این نظام چگونه انسان‌های بیگناه را در پناهگاه 6 سال است که شکنجه می‌کند. وی امیدواری کرده است که این جایزه سبب توجه بیشتر به شرایط آنها، ایجاد تغییر و پایان این سیاست‌های به گفته وی وحشیانه شود. این نویسنده در نهایت تاکید کرده است که آزادی را به آنها برگردانند، زیرا هیچ جنایت صادر نکردند و فقط پناهجو هستند. ناشر کتاب آقای بوچانی گفته است که او طریق واتساپ کتاب خود را نوشته و آن را به خارج از جزیره منوس فرستاده است. کتاب را امید توفیقیان و مونیس منصوبی به زبان انگلیسی ترجمه کردند. جزیره منوس به سرزمین پاپوا گوینه نو تعلق دارد، اما استرالیا از سال 2013 به این طرف آن را به بازداشتگاه پناهجویان تبدیل کرده است که تلاش میکنند خود را با قایق‌ها به این کشور رسانند. این سیاست حکومت استرالیا با مخالفت گسترده فعالان حقوق بشر روبرو شده است که آن را نقض حقوق انسانی پناهجویان میدانند. مخالفان این اقدام حکومت استرالیا تا به حال چندین بار در شهرهای کلان آن کشور راهپیمایی‌های اعتراضی برگزار کردند. در این مدت گزارش های بسیاری از شرایط ناگوار پناهجویان در جزیره منوس منتشر شده است. این شرایط و وضع سنگین به مرگ بیش از 10 پناهجو انجامید و در این بین تعداد نیز خودکشی کردند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
قربان حکیمزاده رئیس ولایت ختنان گفت وضع در مرز با افغانستان آرام است و هیچ تهدید از آن سوی سرحد وجود ندارد. رئیس ختنان روز 31 ینور در نشست مطبوعاتی گفت تمام مرز زیر نظارت ساختارهای قدرتی است. من آرزوی کریم در این موضوع گزارش می دهم. اظهارات حکیمزاده در حال صدا داد که قبلا ایگور زوبوروف معاون وزیر امور داخلی روسیه از انتقاد جنگیان گروه دولت اسلامی توسط چخبال از پاکستان به مرز افغانستان به تاجیکستان اشاره کرد.
خشونها و دیبانگوی صددی که در مرز جایگیر هستند فعالیت دارند. شما خاطرتون جمع باشد، اون خط خطر اون نیست. همسایه رو خدا میکرد، همسایه انتخاب کرده میشد، همسایه ما افغانستان بود. تو میشد آقایی چکار میکنه؟ باید هر روز و هر خط شروع زیرک باشه.
زمیر کابولوف نماینده مخصوص پرزیدنت روسیه در امور افغانستان در زمینه احتمال حرکت دست جمعی جنگیان عضو گروه دولت اسلامی از پاکستان به منطقه از طریق چخبال ها اظهار بی‌خبری کرد. کابولوف روز 29 ینور در اسلام آباد به آژانسی تاس گفت مقامات پاکستانی در زمینه اظهارات ایگور زوبوروف اظهار تعجب کردند. رستم سفر کارشناس محلی گفت جانب روسیه برای استواری پایگاه نظامیش در تاجیکستان منفعت دار است که چون این خبرها را سر هر وقت رسانه‌ای کند.
اینا یک
دست تکنده اینو میخواد که از همین فرصت ابر قدرت و از همین فرصت و با مافیات بیوپالیتیک چی استفاده کنه.
معروف عبدالجبارف کارشناس دیگری تاجیکو نیروهای مرزبانی تاجیکستان مستقیم و در همکاری با کشورهای دیگر توانی حمایت از مرز را دارند. مرزی میان تاجیکستان و افغانستان طی سالهای اخیر بارها شاهد برخورد سرحدبانان با قاچاقبران مواد مخدر بوده است. از جمله سال گذشته از طرف قاچاقبران افغان دو شهروند تاجیکستان در حدود ناحیه فرخال کشته شده، از این سال یک ساکن تاجیکستان از سوی قاچاقبران افغان ربرده شده است. تاجیکستان با افغانستان 1400 کیلومتر مرز دارد و مقامات تاجیک میگویند از نظر امنیت و تهدید گروه‌های قاچاقبر و افراطی مرز آسیب پذیر باقی میماند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
زفری صوفی رهبر گروه رسانه‌های آزادگان می‌گوید فعلاً به یکی از کشورهای اروپایی پناه برده است. هفته‌نامه و سامانه آزادگان در تاجیکستان که زفری صوفی روزنامه‌نگار شناخته مؤسس آنها بود بسته شدند. نشریه آزادگان بعد نزدیک 12 سال فعالیتش ماه ینوار امسال و سامانه خبری بعد 7 سال آخر سال 2017 از فعالیت ماند. هفته‌نامه و سامانه آزادگان در میدان مطبوعات مستقل تاجیکستان جایگاه خاص داشت. تلاش‌های زفری صوفی برای راه‌اندازی تلویزیون با زبان تاجیکی در قرقیزستان نیز ناکام بود. چرا؟ مؤسسی گروه رسانه‌های آزادگان که در گذشته این موضوع را شرح نداده بود با من مومین احمدی یک صحبت اختصاصی انجام داد. خب با گروه رسانه‌های آزادگان چی اتفاق افتاد؟ چرا آنها از کار ماندند با دنبال همدیگر؟
وضعیت همه رسانه‌های کشور 5-6 سال آخر فکر می‌کنم در یک وضع بحرانی واقعا قرار داشتن و این بحران از چند جنبه می شود بررسی کرد. خب از اولا بگیریم از نظری یک خبرنگار مثلا بحران رو بررسی کنیم. متاسفانه دریافت اطلاع مثلا به دست آوردن اخبار یا تاییدی بعضی از خبرها از طریق نهادهای دولتی یا مثلا دیگر شخصیت های کلیدی که به واسطه به این اطلاع اثرگذار بودن یا مثلا به اونا ارتباط داشت، متاسفانه شاید گفت که مثل یک افغان رستم بود، اصلا امکانی چیز وجود نداشت. طبیعی است که این به محتوای مطلب و کیفیت مطالب اثرگذار بود و در نوبت خود اعتماد خواننده را میشد گفت که یا شنونده را از دست میداد رسانه ها و از دست هم داد واقعا. از جنبه یه مؤسس اگر نگاه بکنیم، اونی که مثلا گویم از نظری تأمین مالی و چیز، خب متاسفانه برخورد به رسانه‌های مستقل در کشور مثل برخورد به یک دشمن بوده. از سال 2010 به بعد رسانه به عنوان یک دشمن میشود گفت که برای نهادهای دیگر تا جای مثلا مستقیم و غیر مستقیم معرفی کردن. برخوردهای گویم بدخواهانه، بدبینانه که نسبت آزادگان وجود داشت در اون نهادهایی که میشد مثلا پیام بازرگانی شون گرفتن یا مثلا برای من گویم فعالیت تجاری که رسانه برای تأمین وجودش در فضای اطلاعاتی دریافت بکند اصلا پیش راه بسته بود. ما هر جا میرفتیم یه طریق بعضی دوستان میگفتن که خوب ناراحت نباش، مثلا ما را از نهادهای امنیتی و بعضی از شخصیت‌های دولتی و گفتن که با شما خوب از همکاری دست نگه داریم. اما فعالیت گروه رسانه‌های آزادگان مثلا بخش تاجیکی اونی که در تاجیکستان داشت، اول اومدیم ما خبرگزار را قطع کردیم به خاطر اینکه یک سال بیشتر خانواده من مثلا نتونستن از تاجیکستان بیرون بیان، یک جورای به حساب مثل گرافغان در فضای گرافغان نگاه داشته بودن. من به خاطر اینا حاضر شدم اومدم مثلا آزادگان را قطع کردم.
با شما کسی گفت یا امر کردن یا چیزی گفتن که مثلا سامانه یا روزنامه‌تون بسته؟
البته من متعهد آدمی هستم که شاید با امر و چیزو برعکس واکنش میکردم. یه طریق مثلا رساندن که به حساب بهتره که شما خودتون به حساب چیز کنید، نه اینکه مثلا از طریق گویم که از راه‌های دیگر.
در بالا گفتین که اصلا بسته شدن گروه رسانه‌های آزادگان به مشکلی ملی ربط نداشت. تا جایی میدونیم طرح‌های دیگری فراملی نیز داشتید، از جمله در قرقیزستان در نظر داشتید که تلویزیونی آسیای مرکزی رو تأسیس دید. در اونجا کدام عامل پیش آمد؟ یعنی چی مشکل بود که در اونجا این نقشه و نظراتون و تلویزیون رو تأسیس دید عملی کنید عموماً؟
بله، تلویزیون سی‌ان‌تی که ما در بیشکک ثبت نام کردیم و همه مجوزهای لازمی دریافت شد، یک ماه ما با یک نمایندگی ماهواره فرانسوی که در قرقیزستان نمایندگی باز کرده بود، البته در نزد نهاد دولتی قرقیزستان، اونجا مثلا با اونا قرارداد بستیم، یک ماه آزمایشی برنامه پخش کردیم و بعد یک ماه که برنامه پخش کردیم من رفتم
کدام سال بود؟
ماموریت به منی که چند دستگاهی که به حساب چیز داشتیم اونا باید می آوردم، رفتم ترکیه، از ترکیه دبی، از دبی آمدم به حساب بلیت پیدا نشد، با از دبی اومدم ایران، از طریق ایران اومدم ترکیه و از ترکیه اومدم بیشکک. من فرودگاه وقتی اومدم از فرودگاه داخل قرقیزستان نگذاشتن من. سال 2015 18 ساعت من در فرودگاه، در همون چیزی که به حساب شد، گفتن که باید که شما دپورت بشید. گفتم خیلی خوب، اگر دپورت میکنید من مسئله که اومدم همینطوری به حساب دیگه، خیلی باهاشون بحثم تند رفت. گفتم من دپورت کنم همینطوری که از جایی که اومدم همونجا توافق هستیم که هر جای شما خودت بلیت بگیری ما میفرستیم. بعد من دیدم که دیگه هیچ علاجی نیست، بلیت گرفتم من فرستادن آلماتی، پرواز آلماتی بلیت گرفتم، از بیشکک آلماتی اومدم با پیما به مدت اینجا هستم. از اونجا هم دیگه کامل ورودی من تا همین امروز که هست در برای قرقیزستان بسته است. دو استودیو تاسیس دادیم، چندین نفر کار گرفتیم، چندین هزار دلار خزینه کردیم برای دستگاه‌هایی که مثلا اونجا چی شد، اومدن با یک تصمیمی مثلا بگیم ناسنجیده و چیز، اما خب دیگه درخواستای بود که دیگه ما مجبور بودیم که اینطوری بکنیم. و هنوز من ورودم به قرقیزستان ممنوع است. گفتن ما حال بررسی میکنیم، با اونا صحبت میکنیم، اگر مثلا ببینیم که چیزی نباشه شاید براش ورودشو باز کنیم.
صحبت ظفر صوفی رهبر گروه رسانه‌های آزادگان را شنیدید.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org. حدود 17500 هکتار زمین های ناحیه های رودکی و حصار با مساحت شهر دوشنبه همراه کرده شده، ده ها هزار ساکن این منطقه ها هم اکنون ساکن پایتخت می شوند. اما مقامات می گویند که برای کاملا شهرنشین شدن این ساکنان فرصت بیشتر و اقدام های جدی باید روی دست گرفته شوند. جزئیات این موضوع را من افسانه اکبرشاه و برایتان ارائه می کنم. ساکنان چند جماعت ناحیه رودکی و حصار که با شهر دوشنبه هم شفتند در اول سال جاری از شهرنشین شدن خود آگاهی یافتند. جمشید احمدزاده رئیس کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان 29 ینور در نشست مطبوعاتی گفت که هم اکنون 17526 گکتر زمین های جماعت های چوریاکورون، چورتپا، سرکشتی، چیمتپا، نوآباد، گلستان و روسیه ناحیه رودکی و حصار به حدود شهر دوشنبه پیوست کرد. فعلا مساحت شهر دوشنبه 12.7 هزار گکتر ارزیابی شده است. جناب احمدزاده افزود که همکنون شهرداری برای رشد این قسمت نوی پایتخت تلاش های انجام خواهد داد و گفت
زمین های ترقید شهر دوشنبه منطقه های مسکونی، این از حساب زمین های خالی و زمین های که این شروط موجودن با این نوباتی برطرف شوی، یعنی منطقه های مسکونی میکرانوی نو بنیاد میگردن. Микрорайонной НАУ по тому инфраструктуре Муандиси, Наклиоти, Штимуи, Яне, Бу, Нобати, Буньоти, Раразгиной Стихомати, Мактапу, Бокчаво, Бокол, Выгачство, Нишотой, Варзиши, Муандиси, Кура, Банша, Гитешва.
اما نه همه از مقامات تاجیک از پیوستن منطقه های نو به حدود شهر دوشنبه خوشبین هستند. رستم شاه‌مراد وزیر عدلیه تاجیکستان روز گذشته در نشست مطبوعاتی در این باره گفت که هم اکنون رهبریت دوشنبه را ضرور است چند مشکل در این زمینه را حل سازد و گفت
ما قانون درباره مقام پایتخت داریم و طبق آن نگهداری حیوانات خانگی در دوشنبه محدود است. برای همین هم با یک قرار، با یک وای این مسئله حل نمی شود، البته وقت در کار می شود برای حل و فصل مسئله. مثال در دوشنبه معیار جدا کردن حوالی نزد زمینی به فکرم از 6 سوتیق زیاد نیست و در شهر نویو به فکرم از 11-12 به فکرم از تم خیلی.
تا زمان کسب استقلالیت در سال 1991 احالی دوشنبه یک کمی بیشتر از 800 هزار نفر بود. مریم ایسوی و هنرمندی معروفی توجیک میگوید که مساحت اضافه شده به دوشنبه بیشتر از مساحت فعلی می باشد. با این دلیل خوب می شود اگر مقامات در کنار حفظ دوشنبه پیشین در کنار شهر نو بنیاد می کرد. خانم میسوی و معتقد است که چنین تجربه در بیشتری از کشورهای جهان رایج است و افزود
اگر ما پایتخت همین است میموندیم مثل در هر یک مملکت دنیا شهر نو شهری کهنه است، در عربستان شهر نو شهری کهنه و شهر مرده هست. پس که از قدیم اولایوم موندگی اونجا نه هیچ کس میروبد و افلاس هست. قدیم برای چه موندگی که شرق فراموش نکند که چه خیلی بودو آزید چه ترقیات ها برفتردید و قدر کند و قیمت کند.
هرچند باستانشناسان تاریخ پیدایش دوشنبه را به قرن دو و سه تا میلاد منصوب می دهند، ولی نخستین اشاره ها در منابع تاریخی در باره این دهه تنها در عصر 17 میلادی ذکر شده است. در گذشته دوشنبه یک جا با دهات سریاسیو و شاهمنصور حدود 55 هزار نفر اهالی داشت. از سال 1929 تا سال 1961 از این شهر ستالین آباد نام می بردند. نخستین پایست به دوشنبه از شهر تاشکند سال 1929 آمده است. تا سال 1930 در دوشنبه تنها بناهای یک آشیانه بنیاد می شدند، اما حالا بناهای بیش از 20 طبقه نیز قامت افراختند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک می باشد. او می گوید یکی از سبب های اساسی بحرانی شدن صاحب بانکی در تاجیکستان این راه یافتن اشخاص تصادفی به بانک ها می باشد. به قبل قربانوف تنها قبول کارمندان سنجیده شده و تامین شفافیت نظام بانکی تاجیکستان را از بحران بیرون و اعتماد مردم را به آن باز می‌گرداند. اظهار نظر این بانکدار جوان در حال صدا می‌دهد که صاحب بانکداری در تاجیکستان تازه از بحران 5 ساله بیرون می‌آید. صحبت ما با عبدالله قربانوف اطراف تشکیلات الف سرمایه، بحران در نظام بانکی و راه‌های حل آن صورت گرفت.
سال 2014 بعد از یک دوره رشد چند ساله نظام بانکی تاجیکستان در بحران روبرو شد. شما هم در همین وقت تشکیلات قرضه خود را تأسیس داده وارد این نظام شده. این 4-5 سال برای تشکیلات قرضه الف سرمایه چگونه سپری شد؟
تشکر زیاد. درست است، ما در دوره نسبتا مشکل اقتصادی تشکیل شده که در اصل برای ما حتی خوب بود، یعنی اینان برای همون که ما در دوره مشکل تولید یافتیم در دنکه ما، در طرز کار ما فرقات معین پیدا شدند. مثال ما از اول خیلی صرف کرونا کار میکردیم. کشودشوی یکان تشکیلات قرضی در آن دوره یا پیش از آن دوره یک تنتنه بود، یک بناهای کلان، علاقه خیلی آدم آنجا کار میکند، تمامی تجهیزات و دیگر چیزهای حاضر زمان کتی کشوده میشدن. کشودشوی ما را کسی خبر نداشت. یک حجاچه خوردکک در پنجم آشیانه یک بینا دو نفر نیست روزی، دو نفر روزی پر را یک بیگان و یک زشته بود و از همان دوره ما صرفکار و بسیار دقت میکردیم به خراجات من. تا امروز حالتهای هست اکی رجب درست؟
مورجب.
اکی مورجب تا امروز دورهای هست اکی مورجب یک در همین ویمون فرهنگمون همین قدر ششتگی هست که وقتی یکان نفر برای کار شخصیش یکان چی چوب کردنی هست اجازت میپرسد من 4 ورق چوب کردنی هستم زید نیسته. مو میگم نه یگون جو نداره پرابلم نیست. بعدم پگوهش بو میبینه چند ورق دیگر میبرم میمونم میگن که من دین از مولی کارخونه استفاده کردم همین برگردونده شدم. همقدر حساسیت نسبت به مولی کارخونه، همقدر حساسیت نسبت به صرف کرونا عمل کردن در فرهنگ مو هست. کم چیز مو رو بقاعد میکند، کم چیز با مو یک competitive advantage، یک برتری میدهد. یکی از چیزهای اساسی همین. خب و البته در اساسی طرز کاری ما انتخاب آدمان، فرهنگ معینی کار کردن، تکنولوژی ها، همه این چیزهای هستند که مو را امروز مو میکند و در باره این چیزها ما باید دارم بسیار صحبت میکنیم.
درست است. حالا که در باره بحران بانکی صحبت کردیم، میخواستم کمی به سبب های اون تمرکز کنیم. به نظر شما سبب های اصلی بحران در نظام بانکی تاجیکستان و بعد بحران گرفتار شدن کلانترین بانک های کشور چی بود؟
خب در تمام دنیا طبیعت انسانی یک البته مانند است. حتی از خاطر شما هم دور نیست، در سال 2017 در امریکا وقتی که سوای مالیاتیش خصوصا سوای بانکیش با مشکلات دچار، تمام جهان در یک لرزه گرفتار بود و اگر در همون اساس همین سرچشمه همون مشکلات را اگر ببینیم، بازم نفس انسانی است. و چیزی که میتواند در دلخو سوها، نه تنها سوهای بانکی و دلخو دولت با وقوعیت، در اساس بعضی عادت های هستند که مشکلی ها ایجاد میکنند. در مثال تاجیکستان علاقه چندین صدها شاید مقاله ها و انالیز های بودند، تدقیقات های بودند که سبب های بحرانی خصوصا سوهای بانکی ما را تحلیل کردگی هستند، قرض هایی که داده شده بود به آن نفرانی که باید دادن نمیشود و غیره و غیره. اما اگر تحکرسی آنها را ببینیم که این چیز در همه جا میتواند باشد، باز هم بعضی عادت های هستند و مانند انتخاب کادرها، رشد همان کادرها، وقتی که ما نفر را و بگیم فرهنگ معینی که باید در همین سوها باشد. در علیف ما خیلی خوب درک میکنیم که ما با پول خودمون کار نکرده ایستادیم، ما با پول مردم کار میکنیم. امانت است و با این امانت خیانت کردن برای ما نبخشیدنی است. ما این خوب درک میکنیم. ما در هر یک رفتار همکاران ما همین تکرار با تکرار با تکرار میفهمونیم.
به نظر شما کدام قواعد مظلوم که کدام قاعده ها رعایت نشد که نظام بانکی با بحران رفت؟ چون که خیلی فهمونم از با بحران رفته نظام بانکی مردم تاجیک خیلی علاقه کشید که من در کارده میگم مردم روزها سرسان شد، پولش را گرفتن نمیتونن، تا این روز همه مشکل است. من منظورم که
درست است. در اساسش چی خیلی گفتم؟ در اساسش این همون نگاه به فرهنگ و به کادرها است. بله بسیار مشکلی ها هست، چه خیلی فکر کردیم قرض را به نفران دادن که باید نمیدادن نمیشود، یا که با سبب های گوناگون میدونیم. مثال
در گوشه خود شما
بله
چرا چنین شد؟ در دوسر
یک تو است طرز انتخاب کادرها و رشد همون کادرها و فرهنگی که در اونجا است. بگذار سه تا باشد. این برای که وقتی که ما از روی ملکه، از روی آدمگری، از روی فرهنگ همون انسان ما او را نمیگیریم و برعکس زیادتر اهمیت میتیم به دیگر، به ظاهران یا که به بگیم که خشتباریشان یا که دیگر صفتشان، ما بسوای بانکی نفرون روح میدیم که میتوانند سوء استفاده کنند از آن مسئولیتی که به آنها امانت گذاران مانده هستند. در اساس همین من میبینم.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه میشود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
با
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. هم صحبت ما حسن عبدالله قربان و رهبری تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک صحبت را ادامه می دهیم.
سوال دیگر این است که بانکداران سابقه دار بعضی از مؤسسان بانک های موفق کشور در دو سه سال اخیر از وجود بعضی مشکل های پس پردگی در نظام بانکی شکایت کردند و ما از همین مشکل دار بازی و بحران رفتن نظام بانکی می خواندند و هم در باره فشار و در باره از خود کنی بیزنسی موفق بانکداری می رفتند. برای شما این مشکلی ها شناس هستند یا خیر؟
مشکلی ها با گرفتن
مشکلی ها وابسته با بعضی بازی های پس پردگی و از خود کردن تجارتی موفق.
فکر میکنم که راستی تا همین روز یگان مراتبه این نشده است که ما فشاری غیر قانونی دیده باشیم. در اصل شاید استثناء باشد شاید نباشد، در تجربه خودمون ما را ندیدیم و حساب میکنیم که از همه چیزی مهم این رعایت کردن قانون ها است. ما از اول کوشش کردیم که حقوق شناسان بهترین، محاسبان بهترین را جلب کنیم و خوشبختوار یکی از مؤسسان الف سرمایه بهترین حقوق شناس است که ما در پیش یگان مقامات دولتی زبان کوتاه نباشیم. وقتی که صاحب کار تمام قاعده را رعایت میکند، تمام اندازه را شفافانه پرداخت میکند، نباید در هراس باشد که او با یگان مشکلی های سنئی مبدل گردد. در برابر این البته همین قایده و قانون ها زیاد هستند، باید کمی ساده تر باشد خوب میشود. اندازه ها باید پرداخت اندازه ها را البته ساده تر کردن به فایده کار میشود. مثال این یک مفهوم اقتصادی است که وقتی نرخ یگان چیز کمتر میشود تا اندازه فروش همون مال یا محصول زیادتر میشد و بانند همین تا اندازه پس کردن اندازه ها در اصل به فایده کار بوده. اکثریت صاحب کارانی که امروز ناشفاف کار میکنن یک چوره میبخشد که آنها شفافانه کار کنن، اندازه را سپرن زیادتر شود اندازه.
یعنی با این گونه بازی ها شما رو برون نشده؟
ما نشده.
نظام فعلی از جانب رئیس جمهور کشور یک ترمز اساسی در راه رشد اقتصاد کشور اعزام شده در پیام سال گذشته. به نظر شما بازم برنگردیم به هم بحران، چه اشتباه هایی بود که این وضع را به اینجا رسوند؟ بغیر از روتت انتخاب کردن، یعنی چه اشتباه هایی بودن که حتی کلانترین موفق ترین بانک ها با بحران و حتی با کسادی دوچار شدن، این روز هم وضعشان بهتر نشده است؟
راستی ما هیچ حساب نمیکنم که حالا در جای هستیم که شخصا همچون الف سرمایه با دیگر بانک ها توصیه دهیم یا گیم که وای کنیم.
شما همچون متخصص بله. جوانی با دیدگاه که از خارج تحصیل کرده آمده اینجا آدر بیستر بله. خودش شما همچون اگر فرض کردن یعنی متخصص یک کارشناس سوها چه اشتباه هایی بودن شما البته تحلیل میکنید برای چی بله. این شد برای چی در نظام بانکی هستید همه روزه به نظر شخصی شما همچون متخصص چه اشتباهی بود که نظام بانکی را نه اینکه به یک واسطه رشد اقتصاد بلکه به ترمز رشد تاجیکستان تبدیل داد؟
میدونم که شما جواب انتظار هستید که یک چند رقم می شود، یک چند دلیل ها می شود، یک چند نمونه ها می شود، لیکن باور کنید در نظر من خیلی ساده است. در نظر شخصی من همین چیز خیلی ساده است و تنها یک منبع و یک جواب دارد، آدمان، انتخاب همون کادرها، چیزی الان که گفتم. و فکر میکنم که در اصل بسیار در پس پرده بسیار چیز گفتن ضرور نیست. در گویم که همه چیزهایی که میتوانیم نمبر کنیم این خودی کسلی نیستند، خودی بیماری اصلی نیستند، آنها یک سیمپتومی همون کسلی هستند.
بازم برمیگردن به همون کادرها
در انتخابی کادرها، در رشدی کادرها، در فرهنگی که در همون کارخانه هست. بازم ما خیلی جوان هستیم که گوییم که دیگران این طرح خطاگیو کردند و دیگر ما کوشش میکنیم که در داخل خودمون فرهنگی داشته باشن که همین چیزا رو اجازه ندهد.
یعنی به نظر شما راه یافتن اشخاص تصادفی سبب اصلی به بحران رفتن نظام بانک شد، درست است؟
بنام
چون قبلا فلات حسابم همین به همین نقطه اشاره کرده بود. خب حالا یک مسئله دیگر این است که یکی از مشکلات های بانک های تاجیکستان که مردم امروز شکایت میکنن این بلند بودن فایض های قرض برای گرفتن خانه، صاحبگاری ها یا هر مورد نیاز است. این مسئله هم به خاطر ترمز یا فاکتور بازدارنده فعالیت سالم نظام بانکی گفته می شود. به نظر شما درک همین مسئله در سطح آنهایی که در نظام بانکی تاجیکستان تصمیم گیرندن تا کجا وجود دارد؟
فایزهای بلند؟
بله
فایزها در
برمی داریم به فایز یکی در سطحی که شما البته در داخل نظام بانکی هستید می دانید در همون سطح‌های بالایی که تا کجا همین مسئله درک می شود که فایزهای بانکی در تاجیکستان بسیار بلند هستند.
این همه خوب درک میکنند، همینطور هم هست. فایزها در تاجیکستان مقایسه کنیم اگر با دیگر دولت‌های بیرون پس نیستند، بله. لیکن همه وقت طرفداری آنان که باید با نگاهی بازاری آزاد با همین چیز نگاه کرد. در بازاری آزاد وقتی که یگان چیز کمچین می شود نرخ او بلند می شود، و اگر برای سنئی ما کوشش کنیم که همون چیز نرخش را پس کنیم همیشه بزرگ سیاه پیدا می شود که با مانندی فرض میکنیم در دوره سوویتی وقتی که یگان چیز یگان مالی مخصوص کمچین می شود همیشه در تگی همون میز پد پریلافکم گفته یک چیزی بجوی بزرگ دویم پیدا می شود. طرفدار آن فکرانی هستم که بزرگ باید بزرگ آزاد باشد، و در بزرگ آزاد وقتی که یک چیز گران است آن جلب میکند بازینگروی نو را، و آن جلب میکند در نوبت خود در بزرگ بانکی اگر این اگینه بازینگرانی که میتوانند باروی ارزانتر سودتر همین خدمت رسانی را پیشنهاد کنند.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. در صحبت ما بودن عبدالله قربانوف، رهبری تشکیلات قرضی الف سرمایه و از بانکداران موفق و جوان تاجیک. من مولا رجب یوسفی با امید روز و روزگاری خوش با شما اینجا خداحافظی میکنم.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلو لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
در این برنامه نخست درباره مسابقات بزرگترین قطعوی جام ملت‌های آسیا آید به فوتبال که روز 1 فوریه در امارات متحده عرب با بازی نهایی میان تیم‌های ملی ژاپن و قطر به پایان می‌رسد گزارش می‌دهیم. بعدن به شما راجع به نتیجه شرکت دسته منتخب نورسان فوتبال تاجیکستان در مسابقات بین المللی جام رشد در شهر مینسک بلاروس نقل میکنیم. همچنین در این برنامه شما را با رویدادهای دیگری ورزشی آشنا میسازیم. دسته منتخب فوتبال ژاپن که در بازی اولی نیمه نهایی جام آسیا در امارات متحده عرب تیم ملی ایران را با حساب 3-0 شکست داد، به حق شرکت در بازی نهایی مسابقات مشرف گشت. بازی اولی نیمه نهایی میان تیم ملی ایران و منتخب ژاپن شام دوشنبه 28 ژانویه در شهر العین امارات دایر گردید. هر 3 گل در نیمه دومی دیدار زده شد. یویا اوساکا 2 گل، یکیش را از جریمه 11 متری به هدف رساند. گل سوم را گنکی هراگوچی به دروازه ایرانی ها وارد کرد. دسته منتخب فوتبال قطر که در بازی دومی نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا تیم میزبانی مسابقات امارات متحده عرب را با حساب 4-0 مغلوب کرد، در فینال با ژاپن رقابت میکند. بازی دومی نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا میان تیم‌های ملی فوتبال قطر و امارات متحده عرب شام سه‌شنبه 29 ژانویه در شهر ابودابی دایر گردید. در دقیقه 22 بو علیم خوخی حساب را باز کرد. بعد 15 دقیقه گل دوم را المویز علی بهترین نشانزنی مسابقات به ثمر رسانید. دو گل دیگر را حسن الحیداس و حمید اسماعیل در نیمه دومی دیدار به هدف رساندند. به این ترتیب در بازی نهایی جام ملت‌های آسیا که روز جمعه 1 فوریه در شهر ابودابی ساعت 18 به وقت محلی ساعت 19 به وقت دوشنبه شروع می شود، تیم های ملی ژاپن و قطر رقابت می کنند. تیم ملی ژاپن قهرمان چهارکرته آسیا محسوب می شود، ولی منتخب قطر برای اولین بار به فینال جام ملت های آسیا راه پیدا کرده است. بایرجان ایگمبردیف متخصص فوتبال روز 30 ژانویه به رادیوی آزادی گفت منتخب ژاپن بعد پیروزی در نیم فینال بر تیم ملی ایران ثابت کرد که در عین حال در قاره دسته قوی ترین است. او افزود:
من فکر میکنم که بازی نهایی با برتری ژاپنی ها صورت میگیرد، زیرا منتخب ژاپن دسته پرتجربه است و در سه مسابقات اخیر در فینال اشتراک میکند. بنابراین به نظر من بازی نهایی با پیروزی منتخب ژاپن به پایان میرسد.
حسین شادیف کارشناسی ساحه درباره بازی های حل کننده جام آسیا چنین ابراز نظر کرد:
فکر می‌کنم ژاپنی بازیگراش اکثرا چون در لیگ‌های بهترین اروپا بازی می‌کنند، در اسپانیا و آلمان. ایشون به همین مهارت و پاسون بالاتر بود، آروم‌تر بودن بعد نسبت ایران. در بازی نهایی من قطر و ژاپن رو می‌بینم، ولی قهرمان شوی قطر در گمان است.
و ما بندشه صلاح الدین غفوروف کارشناسی ساحه: منتخب قطر قهرمانی جدید آسیا می‌گردد.
واکن گفتن هم شاید یه فوتبال است، ممکن باز یک چمپیونی آسیا نو پیدا شود، چون که دسته قطر دینا بسیار بازی خوب نشان داد. با فکر من بازی فینالی بسیار بازی خوب می شود.
مسابقه بین المللی جام رشد که از 20 تا 28 ژانویه در شهر مینسک دایر گردید، با پیروزی دسته میزبان بلاروس به پایان رسید. در این مسابقه انعنوی زمستانه که در تالارهای فوتبال مینسک دایر شد، 12 دسته منتخب نورسان زیر 17 ساله اشتراک داشت. در بازی نهایی که شب دوشنبه 28 ژانویه دایر گردید، منتخب نورسان بلاروس تیم اسرائیل را با حساب 1-0 مغلوب ساخت. منتخب نورسان بلاروس با جام رشد و مدال های طلا، تیم اسرائیل با مدال های نقره مکافاتانیده شدند. دسته منتخب نورسان اسلوواکیا که برای جای سوم تیم گرجستان را با حساب 2-0 مغلوب کرد، با مدال های برنجی سرفراز گشت. دسته منتخب نورسان تاجیکستان برای جای پنجم با تیم ایسلندیا مبارزه برد. این بازی که 28 ژانویه در شهر مینسک برپا گردید، با غلبه ایسلندی ها با حساب 2-1 خاتمه یافت. با دو گل ایسلندی ها حملگر منتخب تاجیکستان رستم سویرف در دقیقه 74 با یک گل پاسخ داد. همین طریق تیم ایسلندی جای پنجم و منتخب تاجیکستان جای ششم را صاحب شدند. دسته منتخب نورسان تاجیکستان با رهبری سرمربی زین الدین رحیموف در جام رشد همگی 5 بازی انجام داد. فوتبال بازان نورسی تاجیک در مرحله گروهی نخست از منتخب بلاروس با حساب 0-5 مغلوب گردیده، بعدن بازی را با تیم بلژیک با حساب مساوی 1-1 انجام دادند. در بازی سوم بر همسالان خود از فنلاندیا با حساب 2-0 غالب آمدند. منتخب تاجیکستان در پلی آف دسته بلغارستان را از روی سلسله پنالتی با حساب 4-3 مغلوب کرده، از تیم ایسلندیا با حساب 1-2 شکست خورد. سفر رحمانوف مربی تیم منتخب نورسان فوتبال تاجیکستان روز 31 ژانویه ضمن صحبت با رادیوی آزادی از نتیجه نشان داده دسته در مسابقات بین المللی جام رشد در مینسک اظهار قناعتمندی کرده گفت:
داری مسابقه کی دیگر زای مو هم دسته اروپا با داری مسابقه کی مو بودی کردیم بیاد مو دا چیزای خوب دوست اصلا باشه مو دا بیشتر مو دیدیم ساتی فوتبالی تاجیکا ساتی فوتبالی اروپا را عرب دو که همیشه مسابقه بیشتر تر شوان امی بودی کی مو در اروپا کردیم ای بودی بیاد مو دا نسیجه نخ دوست کامودی را دیدیم کامودی مو در چین در کامودی مو کار میکنیم.
شرکت در مسابقه جام رشد در مینسک برای دسته منتخب نورسان زیر 17 ساله تاجیکستان یکی از مرحله های آمادگی به قهرمانی جهان محسوب می شد که ماه اکتبر امسال در پیرو دایر می گردد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیویی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته استقلال دوشنبه قهرمانی تاجیکستان آمادگی را به لیگ قهرمانهای فوتبال آسیا در شهر انتالیا ترکیه شروع کرد. جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته در ترکیه تا روز 9 فوریه ادامه می‌یابد. در اینجا اینچنین برگزاری یک چند بازی سنجشی با باشگاه‌های خارجی در نظر است. اولین بازی سنجشی استقلال روز سه‌شنبه 29 ژانویه با دسته تابال قستنای جایزه‌داری برنجی قهرمانی قزاقستان در سال 2018 دایر گردید. بازی با حساب 2-1 به نفع فوتبال بازانی قزاق انجام یافت. با یک گل فتح الله فتح اللهیف بازیگران تابال میخائیل گوردیچوک و ماکسیم فیدین با 2 پاسخ دادند. استقلال اینچنین با دسته چلیک قهرمان سکرته بوسنیا و هرسگوین، کیوگه تیم دیویزیون اولی دانیا و با دسته سوغدیان ازبکستان بازی های سنجشی انجام می دهد. فوتبال بازان دسته استقلال آمادگی را به موسم امساله تحت رهبری سرمربی نوی باشگاه حکیم فوزایلف شروع کردند. به هیئت دسته یک چند بازیگر از باشگاه های خارجی و داخلی کشور دعوت شدند که بعدی آزمایش به هیئت باشگاه داخل می شوند. باید گفت که استقلال برای اولین بار در لیگ قهرمان های کنفدراسیون فوتبال آسیا اشتراک می نماید. رقیب استقلال در مرحله اولی مقدماتی برنده جام ازبکستان باشگاه اگیم کمی باشد. بازی 12 فوریه در شهر آلملیق ازبکستان دایر می گردد. فتح الله فتح اللهیف کاپیتان دسته استقلال دوشنبه در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مقصد همه تیم ما یک چیز است که ما باید غلبه کنیم، مهارت خود را نشان دهیم و مخلصان خود را شاد بردیم. کوشش میکنیم که بازی را غلبه کنیم.
در مورد پیروزی بر اگیمکا، استقلال در دور پلی آف لیگ قهرمانهای کنفدراسیون فوتبال آسیا برای به مرحله گروهی مسابقات برآمدن 19 فوریه در مهمانی با باشگاه النصر عربستان سعودی رقابت میکند. دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان به مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا که از 22 تا 26 مارس در شهر تاشکند برگزار می شود آمادگی می بیند. سرمربی منتخب المپی تاجیکستان عثمان توشف، متخصص ازبکستانی، می گوید:
ما یدیم و انتالیو ندیدنی دیل استرمیه ایگرامی.
ما به شهر انتالیای ترکیه می رویم. جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته در اینجا 2 از 1 تا 15 فوریه ادامه می‌یابد. دسته در دایره آمادگی به مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا در انتالیا 3 سنجشی انجام خواهد داد. بعداً مرحله دیگری آمادگی در شهر دبی امارات متحده عرب دایر می‌گردد. سپس ما در مسابقات اساسی خود در تاشکند اشتراک می‌کنیم.
ضمناً منتخب المپی تاجیکستان در مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا در شهر تاشکند در گروه F 22 مارس با دسته منتخب هندوستان، 24 مارس با تیم پاکستان و 26 مارس با دسته ازبکستان رقابت خواهد کرد. فوتبال بازان جوان تاجیک در دایره جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته در شهر انتالیا روز 11 فوریه با همسالان خود از کامرون بازی سنجشی برپا می‌کنند. رقیبان منتخب المپی تاجیکستان در 2 دیگری سنجشی بعدتر معلوم خواهند شد. به گفته سرمربی عثمان توشف، به جمع آمد تعلیمی و تمرینی دسته در انتالیا بازیگران تیم استقلال دوشنبه که در همین حال در ترکیه به بازی های مرحله مقدماتی لیگ قهرمان های کنفدراسیون فوتبال آسیا آمادگی می بیند دعوت نمی شوند. حبیب نورمگامدوف ورزشگری مشهور روسیگی به مهلت 9 ماه از حق شرکت در بازی‌ها محروم شد. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکاری ما مولا رجب یوسفی.
هاور مندس مربی حبیب نورماگامدوف قرار کمیسی ایالت نوادا آمریکا را برای موقتا محروم کردن این ورزشکار از اشتراک در مسابقه ها را نادرست خوانده است. در این باره او به آژانس تاس خبر داد. روز سه‌شنبه 29 ژانویه حبیب نورماگامدوف برای 9 ماه از حق اشتراک در مسابقه ها محروم گشت. او به آن متهم شد که پس از پیروزی در مسابقه UFC با کانور مگرگر از رینگ به بیرون جسته با طرفداران حریفش زد و خورد کرده است. همچنین این ورزشکار با پرداخت $500,000 جریمه وظیفه‌دار شد. حریف او مگرگر برای 6 ماه از حق شرکت در محاربه‌های بدون قاعده محروم شده است. مهلت این محرومیت از 6 اکتبر سال 2018 سر می‌شود. محروم کردن به چنین مهلت از روی عدالت نیست. عجیب است که رقیبش را برای چنین قانون شکنی به مهلتی کمتر محروم کردند، گفته است مندس. مربی حبیب امیدواری کرد که در این فرصت ورزشکار تمرین میکند و قوی تر به میدان برمیگردد. یادآور میشویم محاربه بدون قاعده نورماگامدوف و مگرگر شب 6 اکتبر سال گذشته در شهر لاس وگاس ایالات متحده آمریکا صورت گرفت. رقیب جنجالی او از ایرلند کانور مگرگر که با بیانیه‌های بحث برانگیزش نام برآورده است، در دور چهارم رقابت با فشار سخت و نفسگیر کننده حبیب نورماگامدوف تاب نآورد و تسلیم شد.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی‌های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان می‌بریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی می‌کنم. تنسیت و شاد باشید.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. شوهری فیض نیسا واحدا و وکیل دفاع شناخته از مخالفان حکومت خواسته است که از مرگ همسری او به منفعت خود سوء استفاده نکنند. من مومین احمدی در این باره گزارش می دهم. غیرت جان واحدوف در یک نواری ویدیویی ادعای درباره گویا زهرالود شدن همسرش را رد کرده است. واحدوف گفته است نمیخواهد در اطراف نامی فیض نیسا واحدا و هنگامه برپا کنند و خواسته است که خانواده اش را آرام گذارند.
همانکون یک زنی بزرگ حرکت میکنند که همین انسان شخصیتش برسد و اهمون استفاده برند. این خطایی وی دردی من را از اینجا میدانم.
نوار شبی 10 ژانویه در فیسبوک از طرف فردی ناشناس نشر شد. در نوار در برابر شوهر فیض نیسا واحدا و صدای مرد دیگری هم شنیده می شود که بعضن سوال می دهد و یا به سخنان او همراه می شود. غیرت جان واحدوف در نوار از همسر خود ستایش کرده است که به همه کار افتادگان چی ساکنان عادی و چی مخالفین کمک حقوقی می رساند.
حقوق شناس خیلی ممکن زن می زدن تن می زدن می رون خیلی زن می زد و همچون حقوق خواهد می فهمون باید.
مخالفان ادعا دارند که ویدیو را مقامات ثبت کرده و در اینترنت گذاشتند و ظاهراً فرمایشی است، اما بعضی از خبرنگاران تاجیک گفتند که صحبت با شوهر فیض نیسا واحدوف روز 10 ژانویه رو به رو برگزار شد و در جریان آن خبرنگاری هفته‌نامه فرج نعیمه سلیم خواجایی نیز اشتراک کرده است. فیض نیسا واحدوف وکیل مدافع شناخته تاجیک بر اثر بیماری در 55 سالگی درگذشت. او را روز 4 ژانویه در آرامگاه جماعت خستیورز ناحیه باباجان غفوراوی ولایت سوخت دفن کردند. نزدیکانش در لحظه های اول مرگ او گفته بودند که واحدوف بر اثر التهاب شش بستری شده بود. دیرتر طبیبان گفتند که او از سیروز جگر گذشت و علاوه بسته بیماری ها داشت. غیرت جان واحدوف شوهر فیض نیسا واحدوف در صحبت با خبرنگاری فرج گفته است همسرش سالها باز از بیماری گپاتیتی بی رنج می برد و در ماه گذشته بر اثر سرماخوری مریضیش شدت گرفته است.
با کدومش نویسته است که این رو زهر آلود کرده است و این که اولی ما فرزندان که بمیزن اشتید ما میدونیم وی چکل دهنیز دارد وی کسال از چکل بود و سی سال پیش میدونستیم پروست زنی بزرگ زنی مرد بود که وی نمیخواست رفتلی چینه کنم کار
نمایندگانی جامعه شهروندی در گذشت فیض نسا واحد آورا یک تلفات بزرگ خواندند. در روزی مرگ او ده ها نفر در شبکه‌های اجتماعی از کارنامه‌ها و بخصوص جسارتش یادآوری کردند. واحد آورا در ناحیه باباجان غفوراوی ولایت سوغ به دنیا آمده سال 1986 دانشگاه دولتی شهری مسکو را با اختصاص حقوق شناس ختم کرده است. از سال 1995 تا لحظه‌های آخری حیاتش به حیث ادوکات یا وکیل مدافع فعالیت داشت.
در تاجیکستان که مردم زیاد برای زندگی و خورد و خوراک روزانه کمتر از 1.5 دلار خرج میکنند، قیمت ارد یکی از محصولات اصلی استعمال دیگر بالا رفته است. تا دو هفته پیش اگر 50 کیلو ارد را در بازارهای دوشنبه با مبلغ 170 سومانی میخریدید، امروز برای همین مقدار باید 190-195 سومانی بپردازید. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌الله‌ای را میکنم. افزایش 14 درصدی قیمت ارد در مدت کمتر از یک ماه بیشتر از همه به همیان صدها مردم کمبیزات ضربه میزند که با سختی پول میابند. امام علی نظروف از ناحیه ورزوب یکی از همین طبقه جامعه است که برای خریدن اردی ارزان به دوشنبه آمده است که محصولات در بازارهای کلونی آن ارزان تر است. قیمتی پیشینه ارد برایش وزنی نمی کرد چون اویله بزرگی بارد از 15 نفر را دارد و ماه تا 3 خلطه و یا 150 کیلو ارد استعمال می کنند. او روزی 31 ینور با خبرنگار رادیو آزادی گفت
150 سوم است 55 سوم نه حال تا 185 سوم فروشتادیم. من ناحیه ورزوب منه. سوکنی 400 500 سوم ارد میگیره ما 600 سوم میامورد که همین 300 سوم دور پولی میشه دور دا
با دستورخونی هر یک سوکنی تاجیکستان پیشتر از همه نان میارند. مقامات اوجنسی امور تاجیکستان میگن که در 9 ماه سال 2018 استعمال نان و محصولات نانی به حساب میانه با یک نفر عضو خانواده 120 کیلو رو تشکیل داده است. به همین سبب اگر قیمت ارد یک ذره بالا رفت، شکایت و نارضایتی مردم بالا می رود چون مجبور می شوند از بهر خریدن دارو برای بیمار و یا کتاب برای فرزندانشان بگذرند. فروشنده های عادی ارد می گویند وضعی مردم کم بیزوات را می فهمند ولی خودسرانه قیمت ارد را بالا نبردند. افضل شاه نوروف یکی از این فروشنده ها گفت:
با مدت 4-5 ماه ایشو دفعه بعد هم 4-5 7-5 هفته ارد نخورد تغییر و بلندتر شد.
مشکلی این میگن که گندم در جنوب قزاقستان قیمت می شود از اون حساب می شود.
یک سبب بالا رفتن قیمت ارد به گفته او بالا رفتن نرخ در قزاقستان است که یک فروشنده بزرگ گندم در دنیا از صادرکننده اصلی ارد به تاجیکستان است. در بازارهای دوشنبه 50 کیلو ارد از 170 تا 195 سومانی است، اما در مناطق دورتر از کوهستان قیمت ها بلند شده است. حاجی اسماعیل یک کاربر رادیو آزادی از ناحیه مسجد به رادیو آزادی نوشت که قیمت یک خلطه ارد از مرز 200 سومانی گذشته است. در یک سال اخیر مراتبه چهارم است که قیمت ارد بالا می رود. مقامات رسمی هم میگویند عامل های بیرونی و داخلی سبب بالا روی قیمت ها شده است. سعدی قادرزاده رئیس خدمات زیدی اینهستوری تاجیکستان روز 30 ینور گفت:
این بالانس شدن نرخ در خود جمهوری قزاقستان میباشد. در سال 2018 وقتی که همین استحصالی غلا بالانس شد در دیگر دولت پاس شد دیگر جمهوری ها مثلا ترکمنستان آذربایجان بنابر سببی که در اون دولت ها همین چی کمترک پاس شد غلا را با همین چی بیان پارتی کلون خریدن گرفتن. لوبای دولت وقتی که نرخش را میبینه طلبات با همین این اون محصول شستن نرخش را میبردن.
خودی مقامات تاجیکستان هم میگویند که مردم و بخصوص اهالی فقیر و محتاج بیشتر از نصف پولی بودجه خانواده را برای خریدن غذایی مواد غذایی صرف میکنند. تاجیکستان سالانه به 2 میلیون تن محصولات غلادانه نیاز دارد و حدود 1 میلیون آن از حساب تولیدات داخلی به دست میآید. بخیه را تاجیکستان از قزاقستان وارد میکند و در 8 ماه سال 2018 به کشور با خرج 120 میلیون دلار ارد و گندم وارد کردند. مقامات تاجیکستان سالها وعده دادند که سعی میکنند استحصال گندم را در کشور از 1 میلیون تن افزایش بدهند تا احتیاجات داخلی را به حد برآورده سازند، اما این وعده ها همچنان وعده باقی ماندند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادگاه حربی گرنیزدان خوجند یک افسر میلیسا را با جرم شکنجه کامل خواجه نظروف عضو سابق حزب حالا در کشور ممنوع نهضت اسلامی و اینچنین قلابی به مقدار بزرگ و بازداشت غیر قانونی به 13 سال زندان محکوم کرد. پدپلکونیک شهرت شمسیدینوف آخری سال گذشته در قرقیزستان بازداشت و به تاجیکستان استرداد شده بود. او از سال 2013 تا سال 2018 به حیث مفتش اداره کارهای داخلی شهر خوجند کار میکرد. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصومی محمد رجب. یک منبع آگاه 31 ینور به رادیوی آزادی گفت که حکم شهرت شمسیدینوف دو روز پیش صادر شده است، به سبب اینکه پرونده او مهری مخفی داشت، محاکمه‌اش نیز پسی درهای بسته برگزار گردیده، تا به حال جزئیات بیشتری دسترس نیست. اما نزدیکانش میگویند او در جریان تحقیق پرونده دست داشتن خود را در شکنجه کامل خواجه نظروف رد کرده است. خواجه نظروف 31 ساله فرزند یکی از کارمندان دادگاه ناحیه اشت تابستان سال 2017 دستگیر و بعد چند روز آزاد شد. او پس از رهایی در یک نوار نقل کرد که مفتشان هنگام بازپرسی عذاب و شکنجهش دادند و حتی تهدید کردند که تجاوز میکنند. کامل خواجه نظروف ماه اکتبر سال 2017 خودکشی کرد. این ساکن ناحیه اشت در نوار پیش از مرگ خود گفته بود که مفتشان از او طلب کردند تا اعتراف کند که بعد ممنوع شدن حزب نهضت اسلامی نیز به عضویت و فعالیتش ادامه داده است. این حزب سال 2015 با قرار دادگاه عالی ممنوع شد. منابع میگویند در دادگاه نیز گفته شده است که شهرت شمسیدینوف سال 2017 همراه دو مفتش دیگر کامل خواجه نظروف را دستگیر و شکنجه کرده است. شمسیدینوف نفر سیوم است که در چهارچوب تحقیق قضیه مرگ کامل خواجه نظروف زندانی شد. تفتیش پرونده او را دادستانی حربی سوغد انجام داده است. پیش از این در ماه ایون سال 2018 لطیف جان یولداشف مفتش سابق ریاست کارهای داخلی ولایت سوغد و محمد نعیموف کارمند پیشین شعبه امنیت در ناحیه اشت با گناه شکنجه و بازداشت غیر قانونی متناسباً به 13 و 12 سال زندان محکوم شدند. استفاده از شکنجه هنگام بازپرسی در تاجیکستان از مسئله های داغ باقی مانده است. سال گذشته 2018 بیش از 40 نفر از شکنجه شدن خود یا نزدیکانشان و ائتلاف ضد شکنجه در تاجیکستان شکایت کرده اند. در دادستانی کلی کشور گفتند که سال گذشته در رابطه به شکنجه 4 پرونده جنایی باز کرده 2 پرونده را برای بررسی به دادگاه فرستادند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
یک پناهجو و روزنامه‌نگار کردی ایرانی یکی از مهمترین جایزه‌های ادبی استرالیا را از آن خود کرد، اما از سبب آن که او در بازداشتگاه جزیره منوس نگهداری می شود و حق ندارد به قلمرو استرالیا وارد شود، نتوانید در مراسم توزیع جایزه ها حضور یابد. ادامه این خبر را در این گزارش من محمد و فاریز زاده به سمع شما می رسانم. بهروز بوچانی، نامی برنده این دوره جایزه ادبی ویکتوریا در ملبورنی استرالیا است. این جایزه 100 هزار دلاری استرالیا معادل 73 هزار دلاری آمریکایی ارزش نقدی دارد. آقای بوچانی کتاب خود با نام هیچ دوست جز کوها را در زندان جزیره منوس نوشته است، جایی که وی با بیش از 1000 پناهجوی دیگری که می‌خواستند خود را به استرالیا برسانند از سال 2013 به این طرف در بازداشت است. هیچ دوست جز کوها به عنوان بهترین کتاب غیر داستانی انتخاب شده است. بهروز بوچانی گفته است که از دریافت این جایزه احساس زید و نقیز دارد، زیرا نمیخواهد این موفقیت را در جای جشن بگیرد که شاهد رنج‌های بسیاری از آدم‌ها در اطراف خود است. وی اظهار داشت که این کتاب را برای جایزه ننویش، بلکه هدف اصلیش همیشه مردم استرالیا و دیگر نقطه‌های جهان بود که واقعا متوجه شوند این نظام چگونه انسان‌های بی‌گناه را در پناهگاه 6 سال است که شکنجه می‌کند. وی امیدواری کرده است که این جایزه سبب توجه بیشتر به شرایط آنها، ایجاد تغییر و پایان این سیاست‌های به گفته وی وحشیانه شود. این نویسنده در نهایت تاکید کرده است که آزادی را با آنها برگردانند، زیرا هیچ جنایتی صادر نکردند و فقط پناهجو هستند. ناشر کتاب آقای بوچانی گفته است که او طریق واتساپ کتاب خود را نوشته و آن را به خارج از جزیره منوس فرستاده است. کتاب را امید توفیقیان و مونیس منصوبی به زبان انگلیسی ترجمه کردند. جزیره منوس به سرزمین پاپوا گوینه نو تعلق دارد، اما استرالیا از سال 2013 به این طرف آن را به بازداشتگاه پناهجویان تبدیل کرده است که تلاش میکنند خود را با قایق‌ها به این کشور رسانند. این سیاست حکومت استرالیا با مخالفت گسترده فعالان حقوق بشر روبرو شده است که آن را نقض حقوق انسانی پناهجویان میدانند. مخالفان این اقدام حکومت استرالیا تا به حال چندین بار در شهرهای کلان آن کشور راهپیمایی‌های اعتراضی برگزار کردند. در این مدت گزارش‌های بسیاری از شرایط ناگوار پناهجویان در جزیره منوس منتشر شده است. این شرایط و وضع سنگین به مرگ بیش از 10 پناهجو انجامید و در این بین تعداد نیز خودکشی کرده‌اند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
قربان حکیمزاده رئیس ولایت ختنان گفت وضع در مرز با افغانستان آرام است و هیچ تهدیدی از آن سوی سرحد وجود ندارد. رئیس ختنان روز 31 ینور در نشست مطبوعاتی گفت تمام مرز زیر نظارت ساختارهای قدرتی است. من آرزوی کریم در این موضوع گزارش می‌دهم. اظهارات حکیمزاده در حال صدا داد که قبلا ایگور زوبوروف معاون وزیر امور داخلی روسیه از انتقاد جنگیان گروه دولت اسلامی توسط چخبال از پاکستان به مرز افغانستان و تاجیکستان اشاره کرد.
خشونها و دیبانگوی سردی که در مرز جایگیر هستند فعالیت دارند، شما خاطرتون جمع باشد، اگر اون خطر خطرون نیست، همسایه خدا میکرد، همسایه انتخاب کرده میشد، همسایه ما افغانستان بودتون میشد، چکار میکنید؟ باید هر روز هر ساعت شروع زیرک باشه.
زمیر کابولوف نماینده مخصوص پرزیدنت روسیه در امور افغانستان در زمینه احتمال حرکت دست جمعی جنگیان عضو گروه دولت اسلامی از پاکستان به منطقه از طریق چرخبالها اظهاری بخبری کرد. کابولوف روز 29 اول در اسلام آباد به آژانس تاس گفت مقامات پاکستانی در زمینه اظهارات ایگور زوبروف اظهار تعجب کردند. رستم سفر کارشناس محلی گفت جانب روسیه برای استواری پایگاه نظامیش در تاجیکستان منفعت دار است که چنین خبرها را سر هر وقت رسانه ای کند.
یک دست تکنده اینو میخواه که از همین فرصت عبر قدرت و از همین فرصت و باید مافیات بیوپالیتیک چون استفاده کنم.
معروف عبدالجبارف کارشناس دیگری تاجیک گفت نیروهای مرزبانی تاجیکستان مستقیم و در همکاری با کشورهای دیگر توانی حمایه از مرز را دارند. مرزی میان تاجیکستان و افغانستان تا سالهای اخیر بارها شاهد برخورد سرحدبانان با قاچاقبران مواد مخدر بوده است. از جمله سال گذشته از طرف قاچاقبران افغان دو شهروند تاجیکستان در حدود ناحیه فرخار کشته شده، از این سال یک ساکن تاجیکستان از سوی قاچاقبران افغان ربرده شده است. تاجیکستان با افغانستان 1400 کیلومتر مرز دارد و مقامات تاجیک میگویند از نظر امنیت و تهدید گروه‌های قاچاقبر و افراطی مرز آسیب پذیر باقی میماند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
ظفر صوفی رهبر گروه رسانه‌های آزادگان می‌گوید فعلاً به یکی از کشورهای اروپایی پناه برده است. هفتنامه و سامانه آزادگان در تاجیکستان که ظفر صوفی روزنامه‌نگار شناخته مؤسس آنها بود بسته شدند. نشریه آزادگان بعد از نزدیک 12 سال فعالیتش ماه ینور امسال و سامانه خبری بعد از 7 سال آخر سال 2017 از فعالیت ماند. هفتنامه و سامانه آزادگان در میدان مطبوعات مستقل تاجیکستان جایگاه خاص داشت. تلاش‌های ظفر صوفی برای راه اندازی تلویزیون با زبان تاجیکی در قرقیزستان نیز ناکام بود. چرا؟ مؤسسی گروه رسانه‌های آزادگان که در گذشته این موضوع را شرح نداده بود با من مومین احمدی یک صحبت اختصاصی انجام داد. خب با گروه رسانه‌های آزادگان چی اتفاق افتاد؟ چرا آنها از کار ماندند با دنبال همدیگر؟
وضعیتی همه رسانه‌های کشور 5-6 سال آخر فکر میکنم در یک وضع بحرانی واقعا قرار داشتند و این بحران از چند جنبه می شود بررسی کرد. خب از اولا بگیریم از نظری یک خبرنگار مثلا بحران را بررسی کنیم. متاسفانه دریافت اطلاع مثلا به دست آوردن اخبار یا تاییدی بعضی از خبرها از طریق نهادهای دولتی یا مثلا دیگر شخصیت های کلیدی که به واسطه به این اطلاع اثرگذار بودن یا مثلا به اونا ارتباط داشت، متاسفانه شاید گفت که مثل یک افغان رستم بود، اصلا امکانی چیز وجود نداشت. طبیعی است که این به محتوای مطلب و کیفیت مطالب اثرگذار بود و در نوبت خود اعتماد خواننده را می شاید گفت که یا شنونده را از دست می داد رسانه ها و از دست هم داد واقعا. از جنبه یه مؤسس اگر نگاه بکنیم، اونی که مثلا گویم از نظری تأمین مالی و چیز، خب متاسفانه برخورد به رسانه‌های مستقل در کشور مثل برخورد به یک دشمن بوده. از سال 2010 به بعد رسانه به عنوان یک دشمن میشود گفت که برای نهادهای دیگر تا جای مثلا مستقیم و غیر مستقیم معرفی کردن. برخوردهای گویم بدخواهانه، بدبینانه که نسبت آزادگان وجود داشت در اون نهادهایی که میشد مثلا پیام بازرگانیشون رو گرفتن یا مثلا برای من گویم فعالیت تجاریه که رسانه برای تأمین وجودش در فضای اطلاعاتی دریافت بکند اصلا پیش راه بسته بود. ما هر جا میرفتیم یه طریق بعضی دوستان میگفتن که خب ناراحت نباش، مثلا ما را از نهادهای امنیتی و بعضی از شخصیت‌های دولتی و گفتن که با شما خب از همکاری دست نگه داریم. اما فعالیت گروه رسانه‌های آزادگان مثلا بخش تاجیکی اونی که در تاجیکستان داشت، اول اومدیم ما خبرگزار را قطع کردیم به خاطر اینکه یک سال بیشتر خانواده من مثلا نتونستن از تاجیکستان بیرون بیان، یک جورای به حساب مثل گرافگان در فضای گرافگان نگاه داشته بودن. من به خاطر اینا حاضر شدم اومدم مثلا آزادگان را قطع کردم.
با شما کسی گفت یا امر کردن یا چیزی گفتن که مثلا سامانه یا روزنامه‌تون بسته؟
البته من متعیق آدم هستم که شاید با امر و این چیزو برعکس واکنش میکردم. یه طریق مثلا رساندن که به حساب بهتره که شما خودتون به حساب چیز کنید، نه اینکه مثلا از طریق گویم که از راه های دیگه.
در بالا گفتین که اصلا بسته شدن گروه رسانه های آزادگان به مشکل ملی ربط نداشت. تا جایی میدونیم طرح های دیگر فراملی نیز داشتید، از جمله در قرقیزستان در نظر داشتید که تلویزیون آسیای مرکزی رو تاسیس دید. در اونجا کدام عامل پیش آمد؟ یعنی چی مشکل بود که در اونجا این نقشه و نظراتون و تلویزیون رو تاسیس دید عملی کنید اومد؟
بله، تلویزیون سی ان تی که ما در بیشکک ثبت نام کردیم و همه مجوزهای لازمی دریافت شد، یک ماه ما با یک نمایندگی ماهواره فرانسوی که در قرقیزستان نمایندگی باز کرده بود، البته در نزد نهاد دولتی قرقیزستان، اونجا مثلا با اونا قرارداد بستیم، یک ماه آزمایشی برنامه پخش کردیم و بعد یک ماه که برنامه پخش کردیم من رفتم
ماموریت. کدام سال بود؟
ماموریت به این معنی که چند دستگاهایی که به حساب چیز داشتیم اونا باید می آوردم. رفتم ترکیه، از ترکیه دبی، از دبی آمدم به حساب بلیت پیدا نشد، با از دبی اومدم ایران، از طریق ایران اومدم ترکیه و از ترکیه اومدم بیشکک. من فرودگاه وقتی اومدم از فرودگاه داخل قرقیزستان نگذاشتن منم. سال 2015 18 ساعت من در فرودگاه در همون چیزی که به حساب شد گفتن که باید که شما دپورت بشید. گفتم خیلی خوب، اگر دپورت میکنید من مسئله که اومدم همینطوری به حساب دیگه خیلی باهاشون بحث ما تند رفت. گفتم من دپورت کنم همینطوری که از جایی که اومدم همونجا تفاصیل هستیم که هر جای شما خودت بلیت بگیری ما میفرستیم. بعد من دیدم که دیگه هیچ علاجی نیست، بلیت گرفتم من فرستادن آلماتی، پرواز آلماتی بلیت گرفتم، از بیشکک آلماتی اومدم با پیما به مدت اینجا هستم. از اونجا هم دیگه کامل ورودی من تا همین امروز که هست در برای قرقیزستان بسته است. دو استودیو تاسیس دادیم، چندین نفر کار گرفتیم، چندین هزار دلار خزینه کردیم برای دستگاه هایی که مثلا اونجا چی شد آمدن با یک تصمیمی مثلا بگیم ناسنجیده و چیز. اما خب دیگه درخواستایی بود که دیگه ما مجبور بودیم که اینطوری بکنیم و هنوز هم که من ورودم به قرقیزستان ممنوع است. گفتن ما حال بررسی میکنیم با اونو صحبت میکنیم، اگر مثلا ببینیم که چیزی نباشه شاید براش ورودشو باز کنیم.
صحبت ظفری صوفی رهبری گروه رسانه های آزادگان را شنیدید.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
حدود 17500 گکتار زمین های ناحیه های رودکی و حصار با مساحت شهر دوشنبه همراه کرده شده، ده ها هزار ساکن این منطقه ها هم اکنون ساکن پایتخت می شوند. اما مقامات می گویند که برای کاملا شهرنشین شدن این ساکنان فرصت بیشتر و اقدام های جدی باید روی دست گرفته شوند. جزئیات این موضوع را من افسانه اکاورشای و برایتان ارائه می کنم. ساکنان چند جماعت ناحیه رودکی و حصار که با شهر دوشنبه هم شفتند در اول سال جاری از شهر نشین شدن خود آگاهی یافتند. جمشید احمدزاده رئیس کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان 29 ینور در نشستی مطبوعاتی گفت که هم اکنون 17526 گکتار زمین های جماعت های چوریه کورون، چورتیپا، سرکشتی، چیمتیپا، نوابود، گلستان و رسیه ناحیه رودکی و حصار به حدود شهر دوشنبه پیوست کرده شدند. فعلا مساحت شهر دوشنبه 12.7 هزار گکتار ارزیابی شده است. جناب احمدزاده افزود که همکنون شهرداری برای رشد این قسمت نوی پایتخت تلاش های انجام خواهد داد و گفت
زمین های فرنکت شهر دوشنبه منطقه های مسکونی این از حساب زمین های خالی و زمین های که این شروط موجودند با این نوباتی برطرف شوید، یعنی منطقه های مسکونی میکردن های نو بنیاد میگردن. میکردن های نو با تمام اینفراستراکتور مهندسی نقلیاتی اجتماعی، یعنی بو نوبتی بنیادی کار از بینای استخوماتی مکتب و بخچه و بغل بلگشت و اینشده ورزشی مهندسی پورا بناشه گیده شده.
اما نه هم از مخاومت تاجیک از پیوستن منطقه های نو به حدود شهر دوشنبه خوشبین هستند. رستم شهمراد وزیر عدلیه تاجیکستان روز گذشته در نشست مطبوعاتی در این باره گفت که همکنون رهبریت دوشنبه را ضرور است چند مشکل در این زمینه را حل سازد. وی گفت
ما قانون درباره مقام پایتخت داریم و طبق آن نگهداری حیوانات خانگی در دوشنبه محدود است. برای همین با یک قرار، با یک وای این مسئله حل نمی شود، البته وقت در کار می شود برای حل و فصل مسئله. مثال در دوشنبه معیار جدا کردن حولی نزد زمینی به فکرم از 600 زیاد نیست و در شهر نو به فکرم از 11 12 به فکرم از تمام خیلی
تا زمانی کسب استقلالیت در سال 1991 اهالی دوشنبه یک کمی بیشتر از 800 هزار نفر بود. مریم ایسوی و هنرمند معروف تاجیک میگوید که مساحت اضافه شده به دوشنبه بیشتر از مساحت فعلی میباشد. با این دلیل خوب میشد اگر مقامات در کنار حفظ دوشنبه پیشین در کنار شهر نو بنیاد میکرد. خانم ایسوی و معتقد است که چنین تجربه در بیشتری از کشورهای جهان رایج است و افزود
اگر ما پایتخت همین است میموندیم مثل در هر یک مملکت دنیا شهر نو شهر کهنه است، در عربستان شهر نو شهر کهنه و شهر مرده است. از قدیم اولایوم موندگی اونجا نه هیچ کس میروبد و افلاس قدیم قدیم برای چه موندگی که شرق فراموش نکند که چه خیلی بودو عزیز چه ترقیات ها برفتره دیدو قدر کند و قیمت کند.
هرچند بستانشناسان تاریخ پیدایش دوشنبه را به قرن دو و سه تا میلاد منصوب می دهند، ولی نخستین اشاره ها در منابع تاریخی در باره این دیه تنها در عصر 17 میلادی ذکر شده است. در گذشته دوشنبه یک جا با دیهات سریاسیو و شاه منصور حدود 55 هزار نفر اهالی داشت. از سال 1929 تا سال 1961 از این شهر ستالین آباد نام می بردند. نخستین پویزد به دوشنبه از شهر توشکند سال 1929 آمده است. تا سال 1930 در دوشنبه تنها بناهای یک آشیانه بنیاد می شدند، اما حالا بناهای بیش از 20 طبقه نیز قامت افراختند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
چرا تولیدات کم شد؟ پرزیدنت امامعلی رحمان در جلسه سالانه حکومت بلوک اقتصادی را برای کاهش یافتن تولیدات تنقید کرد. رهبری ششمی تاجیک ایر رئیس شرکت دولتی هواپیمایی نو شد، اما قرضهایش از پیش باقی ماندند.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
در وزارت مالیه و دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان چند تغییرات کادر صورت گرفت. بنا به قرارهای حکومت تاجیکستان که روز 22 ژانویه نشر شد، جمشید نورمحمدیان با سبب به کار دیگر گذشتن از وظیفه معاون وزیر مالیه آزاد گردید. نورمحمدیان 46 سال داشته، قبلا در آژانسی رشد کاغذهای قیمت‌بها کار کرده است. از ماه مارس سال 2015 معاون وزیر مالیه بود. خلو عبدالرحمن حلیمزاد و کریم گلمرادزاده معاونان نوی وزیر مالیه معرفی شدند. گلمرادزاده تا این دم معاون رئیس کمیته اندازه تاجیکستان بود، اما معلوم نیست که جمشید نورمحمدیان به کدام مقام تعیین شده است. بنا به قرارهای دیگر حکومت، علمخان نعیمی سردار ریاست مالیه، لطفی عبدالخالق زاده سردار ریاست علم و سنت الله مرزازاده سردار ریاست حقوق دستگاه اجرایی پرزیدنت تعیین شدند. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان گفت روز سه‌شنبه در اداره خارجگی منزلی و کمونالی، مرکز ملی قانونگذاری و وزارت صنعت نیز بعضی تغییرات های کادری صورت گرفته است. سال 2018 در فعالیت وزارت اداره ها، مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی، مرکزهای تطبیق لایحه‌های دولتی، سرمایه گذاری و ساختار و سوبکت‌های خواجگی‌داری دولتی بیش از 600 میلیون تومان ضرر مالیوی آشکار شده است. این زیان مالیوی را مقامات اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان بر اساس بیش از 1200 تفتیش و سنجش‌های مالیوی آشکار کردند. سلیمان سلطان‌زاده رئیس این اگنتی در حساباتی سالانه‌اش در برابر پرزیدنت و حکومت تاجیکستان روز 21 ژانویه گفته است نزدیک 490 میلیون تومان زیان مالی به بودجه دولت و به صورت حساب کارخانه و مؤسسه‌ها برقرار گردیده است. موضوع مبارزه با کروپسیا و استفاده غیر مقصدناک مبلغ‌های بودجه دولتی یکی از مسائل بود که در جلسه تحت ریاست پرزیدنت امام‌علی رحمان بررسی شد. قره‌خانچه لزاده رئیس فلات حساب تاجیکستان هم در گزارش خود گفته است در نتیجه سنجش اودیتوری این نهاد به مبلغ 396 میلیون تومان ضرر مالیوی آشکار کرده شده، 73% آن برقرار گردیده است. با فلات حساب سفارش شده است که روند تهیه و برنقشه‌گیری بودجه دولتی را قطعی نظارت کند. منصور مقصودی شوهر پیشین گلنارا کریموا دعوا دارد که قسمی از دارایی دختر پرزیدنت پیشین ازبکستان که در بانک‌های شوئیسیا حبس شده است به او برگردانده شود. در این باره او روز 16 ژانویه در مصاحبه با نشریه دربند شوئیسیا اطلاع داد. نشریه می نویسد منصور مقصودی همراه با برادرش فرید تلاش دارند که از 100 تا 800 میلیون فرانک حبس شده را به دست آورند. گلنارا کریموا سال 1991 با منصور مقصودی ازدواج کرد. کریموا و مقصودی از این ازدواج دو فرزند دارند. آنها سال 2001 از هم جدا شدند. هنگام طلاق همه دارایی منصور و فرید در ازبکستان مصادره شد. سهمی آنها در شرکت کوکاکولا بوترز ازبکستان به شرکت شوئیسری زیرو مکس داده شد. می نویسد نشریه خانواده ما اجازه نمی دهد که این دزدی بی جزا موند و همه آنهایی که ذره در این کار دست داشتند پاسخگو می شوند، گفت منصور مقصودی. شرکت هوایی سامان ایر روز 21 ژانویه خبر داد که پروازها در خط سیر دوشنبه خوجند دوشنبه را تا آخرین ماه ژانویه دو برابر زیاد می کند. در اطلاعیه شرکت گفته می شود که از امروز اعتباراً تا آخرین ماه قرار شد شرکت روز دو دفعه به خوجند پروازها انجام دهد. این تصمیم به نوشته شرکت با سبب موقتاً بسته شدن راه اتومبیل‌گردی دوشنبه خوجند گرفته شده است. در صورت تا آخرین ماه ژانویه برقرار نشدن حرکت نقلات اتومبیل‌گرد، شرکت هواپیمایی آماده است پروازها را در این سمت دو مرتبه در یک روز ادامه دهد، آمده است در خبر. پروازها را از پایتخت به خوجند هواپیمایی بوئینگ 737 اجرا می‌کنند. اما مسافران از قیمت بلیط ها شکایت دارند. یکی از کاربران رادیوی آزادی نوشت که قیمت بلیط ها 280 تومانی بود و آن حالا از 400 تومانی زیادتر است. روز 21 ژانویه شرکت اینوویتیو رود سولوشنز خبر داد که بنابر افزایش خطر ترمافرایی در شاه دوشنبه خوجند، از صبح دیروز حرکت همه گونه وسایل نقلیات از کیلومتر 47 به سمت خوجند و از کیلومتر 81 حدود ناحیه عینی به جانب شهر دوشنبه موقتا بازداشته شد. سردار مرکز مطبوعاتی شرکت دلیر عبدالله گفته است بعد برطرف شدن خوف ترمافرایی در این موضع به حرکت وسایل نقلیات اجازه داده می شود. او گفته است که ستاد مشترک کار مانان شرکت و وزارت های نقلیات و کارهای داخلی وضع در راه را نظارت می کند.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع می کنیم به بررسی موضوع های اصلی برنامه. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به رهبریت شرکت تلکا 9 ماه مهلت داد تا تولید آلومینیوم را افزایش داده به حکومت حسابات دهند. پرزیدنت از کاهش تولید آلومینی در کشور سخت انتقاد کرده فعالیت کارخانه تلکا را غیر قناعت بخش خوانده است. دفتر مطبوعات پرزیدنت میگوید انتقاد امام علی رحمان بعد از حسابات رهبری شورای دیرکتوران تلکا در جلسه سالانه حکومت صدا داد. با تاکید امام علی رحمان تولید آلومینی نسبت به سال گذشته 7% و نسبت به سال 2012 قریب 3 برابر کم شده است. آلومینی یکی از دو محصولات اصلی صادراتی تاجیکستان می باشد. کارخانه تولید آلومینیوم تلکا در 10 سال اخیر حجم استحصالات را از 419 هزار تن سال 2007 تا به 103 هزار تن در سال 2017 کاهش داد. سعدالله گردولازاده معاون وزیر صنعت و تکنولوژی های نوی تاجیکستان روز 22 سپتامبر در صحبت با رادیوی آزادی در رابطه با سبب های کاهش یافتن تولیدات آلومینیوم گفت:
سبب اساسی من با شوی خام و ساعت که تامین نکردن ازم بعضی کمپانی تو هستم لاست کوکسی و همچنین شو پیک میگم پیک یک سیزگه خیز همون خریب اشوی خام از پروژه این همه یک سبب میشونم ترمانستان در نفتی تکسی خیلی کوکسی نفتین های کوکس خیلی چیز کن هم یک سبب شنید بود یک چند مورد دوام کرد از این سال نظر با سالی از وعده کردن در مجلس که نظر با سالی گذاشته باز یوتر سی سال میکنم.
در جلسه سالانه حکومت که تا بگاه 21 ینور ادامه داشت، مشکل نظامی بانکی کشور نیز بررسی شد. امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به بانک ملی و وزارت مالیه دستور داد که برای حل مشکل تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک، دو بانکی کلانترین کشور، تدبیرهای قطعی اندیشند. رئیس جمهور همچنان از کمبود پول نقد در معاملات سخت انتقاد کرده، آن را مانعه در راه فعالیت صاحبکاران عنوان کرده است. دفتر مطبوعات پرزیدنت میگوید مسئله وضع نظام بانکی نیز در جلسه وسیع حکومت نیز بررسی گردید. امام علی رحمان گفته است در نتیجه بد شدن نشان دهنده های مالیوی بانک های علاهیده، پس گردیدن پرداخت پذیری تشکیلات های قرض دهنده و افزایش یافتن خوف های قرضی، روند فعالیت قرضدهی در کشور کاهش یافته است. در لحظه انتقاد پرزیدنت از نظام بانکداری که طریق تلویزیون ها نمایش داده شد، جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی و معاونش جمالالدین نورعلیف و حسن اسدالله‌زاده رئیس آریان بانک راست ایستاده بودند. رهبران تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک در جلسه دیده نمی شدند. مشکلی اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک از 3 سال به این طرف ادامه دارد. این دو بانکی کلانترین کشور آخر سال 2015 به مشکل پیچیدند، نتوانستند سری وقت پول مشتریان خود را دسترس کنند. انتقاد دیگری که در این جلسه صدا داد، کارکرد نشدن نخ پخته در داخل کشور می باشد. به قول قاهر رسول زاده نخست وزیر کشور، دوام سال 2018 تنها 21% نخ پخته که در تاجیکستان استحصال شد در کارخانه های داخلی کارکرد شده است و تمام. به دلیل پوره کارکرد نگردیدن نخ پخته در داخل، صادرات آن به خارج افزایش یافته است. طبق آمار رسمی سال گذشته از کشور به خارج 93 هزار تن نخ پخته با ارزش 165 میلیون دلار صادرات شده است. گزارش دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان یکی از سببهای پوره کارکرد نشدن نخ پخته در داخل کشور را با فعالیت نکردن کارخانه های رسندگی یا قسمان از کار ماندن آن کارخانه ها ربط داد. به اطلاع منبع، در یک سال گذشته از جمله کارخانه های اولیم تکستایلز و ولیزاده مسچاه در ناحیه مسچاه و کارخانه های سمر در ناحیه واسه و بوفنده نارک شهر نارک عموما فعالیت نکردند. در همین حال مقامات میگویند که سال 2018 در تاجیکستان نوبت دومی کارخانه نساجی جونتای دنگره به کار انداخته شد که امکان کارکرد 15 هزار تن نخ پخته و استحصال 12 هزار تن رشته در یک سال را دارد. بعد یک روزی تنقید پرزیدنت از کار شرکت هواپیمایی دولتی تاجیک ایر، رئیس آن خیرالله رحیموف از مقام خود برکنار شده، بجای او دلشاد اسمت‌الله‌زاده تعیین شد. شرکت از 2 ینور امسال پرواز هواپیماهایش را قطع کرد و تقدیرش را یک هیئت حکومتی بررسی دارد. اسمت‌الله‌زاده در حال بر رأس این شرکت تعیین شد که تاجیک ایر از ساختار و اداره های داخل و خارج تاجیکستان قرضدار است و بنابر قرضداریش یک هواپیماش حتی حبس شد. ادامه این موضوع در گزارش همکارم مولا رجب یوسفی.
یک هواپیمای شرکت دولتی تاجیک ایر را در دوشنبه حبس کردند. بوئینگ 757-200 که باید روز 15 ینور امسال به دهلی پایتخت هندوستان پرواز میکرد ولی نتوانست. یک منبع در شرکت دولتی تاجیک ایر روز 17 ینور با شرط فاش نشدن نامش به رادیوی آزادی گفت هواپیما به خاطر قرضداری از شرکت تامین کننده سوزشواری به حبس گرفته شده است. منبع گفت آنها آماده بودند که به دهلی پرواز کرده از حسابی آن کمی به شرکت درآمد دارند ولی هواپیما را حبس کردند. شرکت تامین سوزشواری در تاجیکستان یگانه وارد کننده مواد سوخت برای هواپیماها می باشد. مسئولین شرکت در صحبت به رادیوی آزاد تصدیق کردند که تاجیک ایر از آنها با مبلغ کلان قرضدار است، اما به حبس گرفتن هواپیما را رد یا تایید ننمودند. هواپیمای بوئینگ تاجیک ایر در حال در دوشنبه حبس گرفته شده است که یک هواپیمای دیگر شرکت در شهر مسکو درمانده است. مسئولان شرکت میگویند که هواپیما در تعمیر است. شرکت دولتی تاجیک ایر 4 هواپیمای تمغه بوئینگ دارد که
به گفته همصحبتان رادیوی آزادی تنها یک عدد آن بوئینگ 737-700 پر مال شرکت است. باقی مانده طریق لیزینگ به شرکت جلب شدند. گرفتگیری هواپیماهای تاجیک ایر حادثه نو نیست. تقریبا 6 ماه قبل نیز عین چنین حالت با یک بوئینگ شرکت دولتی تاجیکستان در بیشک رخ داده بود و تنها پس از پرداخت قرض هواپیما آزاد کرده شد. پرواز هواپیماهای شرکت تاجیک ایر به شهرهای روسیه از روز 2 ژانویه امسال قطع شده، اکثر کارمندان به رخصت بیمزد رفتند. عین زمان وضع مالیوی شرکت را یک کمیسیون حکومتی با رهبری نخست وزیر قاهر رسولزاده بررسی دارد. انتظار می رود تا یک ماه دیگر سرنوشت شرکت معلوم شود. روز 17 ژانویه در اگنتی اویاسی گراژانی تاجیکستان، نهاد تنظیم کننده بخش هوانوردی کشور، در صحبت به رادیوی آزادی گفتند آنها نیز تلاش دارند شرکت تاجیک ایر دوباره فعال کرده شود.
بنابر سبب مشکلی های مالیوی ها این زمان پروازش و قطع کرده شده است موقتا. دیده ایستادن فروش به فروش برآوردن یک قسمی تجهیزات هایش با اونجا شروع ناظران دارد، اما شروع ناظران
آخر سال 2018 در یک جلسه حکومت پرزیدنت تاجیکستان از کار تاجیک ایر انتقاد کرد و امر داد که فعالیت شرکت را بسنجند. به قبل مصاحبان رادیوی آزادی، امام‌علی رحمان ادعا درباره گرانتر از قیمت اصلیش ثبت شدن هواپیما در سندها را در میان گذاشته است. ایرادهای دیگری رئیس جمهور همچنین پرداخت نشدن مزد کار 3 ماهه کارمندان شرکت و سری وقت نپرداختن حق استفاده فرودگاه و پول شرکت تامینات سوزشواری بوده است. تاجیک ایر شاید یگانه شرکت دولتی است که هر 2 سال رئیسش عوض می شود. در 10 سال گذشته در این شرکت 5 رهبر نو تعیین کردند، ولی وضع آن زیاد تغییر نیافته است و شکایت از خدمات آن کم نمی شود. در تاجیکستان 2 شرکت هواپیمایی، سامان ایر و تاجیک ایر، در مجموع 10 هواپیمای مسافر بردارند. همزمان به تاجیکستان حدود 15 شرکت هواپیمایی خارجی پرواز انجام می دهند.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یک شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خداحافظ.
عشق را عاشق کنه، عشق را عاشق کنه، تا سوزی عاشق را بدانه. شعر را شاعر کنه، شعر را شاعر کنه، تا در دلای مخرا بدانه. عشق را عاشق کنه، عشق را عاشق کنه، تا سوزی عاشق را بدانه. شعر را شاعر کنه، شعر را شاعر کنه، تا در دلای مخرا بدانه.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی، مجری و تهیه کننده برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک می باشد. او می گوید یکی از سببهای اساسی بحرانی شدن صاحب بانکی در تاجیکستان این راه یافتن اشخاص تصادفی به بانک ها می باشد. با قبل قربانوف تنها قبول کارمندان سنجیده شده و تامین شفافیت نظام بانکی تاجیکستان را از بحران بیرون و اعتماد مردم را به آن باز می‌گرداند. اظهار نظر این بانکدار جوان در حال صدا می‌دهد که صاحب بانکداری در تاجیکستان تازه از بحران 5 ساله بیرون می‌آید. صحبت ما با عبدالله قربانوف اطراف تشکیلات الف سرمایه، بحران در نظام بانکی و راه‌های حل آن صورت گرفت.
سال 2014 بعد از یک دوره رشد چند ساله نظام بانکی تاجیکستان به بحران روبرو شد. شما هم در همین وقت تشکیلات قرضه خود را تأسیس داده وارد این نظام شده. این 4-5 سال برای تشکیلات قرضه الف سرمایه چگونه سپری شد؟
تشکر زیاد. درست است، ما در دوره نسبتا مشکل اقتصادی تشکیل شده که در اصل برای ما حتی خوب بود، یعنی اینان برای همون که ما در دوره مشکل تولید یافتیم، در دنکه ما، در طرز کار ما фаркатҳои муайян пайдо шуданд. Мисол, мо аз аввал хеле сарфакорона кор мекардем. Кушодашавии ягон ташкилоти қарзӣ дар он давра ё пеш аз он давра як тантана буд. Як биноҳои калон, аллакай хеле одам онҷо кор мекунад, тамоми таҷҳизоту дигар чизҳои ҳозиразамон катӣ кушода мешуданд. Кушодашавии моро касе хабар надошт. Як ҳуҷҷатчаи хурдакак дар панҷум ошёна як бино ду нафар ва ду нафар нисфа рӯзи, ду нафар рӯзи пурра, як бе ягон вай гузашта буд ва аз ҳамон давра мо сарфакор ва бисёр диққат мекардем ба хароҷотамон то имрӯз. То имрӯз ҳолатҳое ҳаст, акай раҷаб дуруст? Акай мураҷаб. То имрӯз давраҳое ҳаст, акай мураҷаб, як дар ҳамин ваямон, фарҳангамон ҳамин қадар шиштагӣ аст, ки вақти ягон нафар барои кори шахсиаш ягон чи чоп кардани аст, иҷозат мепурсад, ман чор варақ чоп кардани ҳастам, зид нестем? Мо мегем, не, ягон ҷо надорад, проблема нест. Баъдан пагояш ба мебиёна, чанд варақ дигар мебирам, мемонам, мегам ки ман дина аз моли корхона истифода кардам, ҳамина баргардонда истодам. Ҳамқадар ҳассосият нисбат ба моли корхона, ҳамқадар ҳассосият нисбат ба сарфакорона амал кардан дар фарҳанги мо ҳаст. Кам чиз моро бақоват мекунад, кам чиз ба мо як competitive advantage, як бартарие медиҳад. Яке аз чизҳои асосӣ ҳамин. Хуб? Ва албатта дар асоси тарзи кори мо интихоби одамон, фарҳанги муайяни кор кардан, технологияҳо, ҳама ин чизҳое ҳастанд ки моро имрӯз мо мекунад. Ва дар бораи ин чизо ман боварӣ дорам ҳозир боз бисёр суҳбат мекунем.
Дуруст аст. Ҳоло ки дар бораи буҳрони бонкӣ суҳбат кардем, мехостам каме ба сабабҳои он тамаркуз кунем. Ба назари шумо сабабҳои аслие ки бо сабабҳои аслии буҳрон дар низоми бонкии Тоҷикистон ва ба буҳрон гирифтор шудани калонтарин бонкҳои кишвар чӣ буд?
Хуб, дар тамоми дунё табиати инсонӣ як албатта монанд аст. Ҳатто аз хотири шумо ҳам дур нест, дар соли 2017 дар Амрико вақте ки соҳаи молиявиаш, хусусан соҳаи бонкиаш бо мушкилиот дучор шуд, тамоми ҷаҳон дар як ларза гирифтор буд ва агар дар ҳамон асоси ҳамин сарчашмаи ҳамон мушкилиро агар бинем, бозам нафси инсонӣ аст. ва чизе ки метавонад дар дилхо соҳа, на танҳо соҳаи бонкӣ, ва дилхо давлат ба вуқӯъ ояд, дар асос баъзе одатҳое ҳастанд ки мушкилиро иҷод мекунанд. Дар мисоли Тоҷикистон аллакай чандин садҳо шояд мақолаҳоу анализҳое буданд, татқиқотҳое буданд ки сабабҳои буҳрони хусусан соҳаи бонкии моро таҳлил кардагӣ ҳастанд, қарзҳое ки дода шуда буд ба он нафароне ки бояд дода намешуд ва ғайра ва ғайра. Аммо агар таҳкурсии онҳоро бибинем, ки ин чиз дар ҳама ҷо метавонад бошад, боз ҳам баъзе одатҳое ҳастанд ба монанди интихоби кадрҳо, рушди ҳамон кадрҳо, вақте ки мо нафароро ва бигем фарҳанги муайяне ки бояд дар ҳамин соҳа бошад. Дар алиф мо хеле хуб дарк мекунем ки мо бо пули худамон кор накарда истодаем, мо бо пули мардум кор мекунем. Амонат аст ва ба ин амонат хиёнат кардан барои мо нобахшидани аст. Мо хуб дарк мекунем. Мо дар ҳар як рафтори ҳамкоронамон ҳамина такрор ба такрор ба такрор мефаҳмонем.
Ба назар шумо кадом қоида мазкур, ки кадом қоидаҳо риоят нашуд ки низоми бонкӣ ба буҳрон рафт? Чунки чихе гуфтамонам аз ба буҳрон рафтан низоми бонкӣ мардуми тоҷик хеле ранҷ кашид, ки ман дар проекта мегӯям мардум рӯзҳо сарсон шуд, пулша гирифтан наметавонад, то имрӯз ҳам мушкил аст. Ман манзурам ки
дуруст аст, дар асосаш чӣ хеле гуфтам, дар асосаш ин ҳамон нигоҳ ба фарҳанг ва ба кадрҳо аст. Бале, бисёр мушкилиҳо ҳаст. Чӣ хеле қайд кардем, қарзҳоро ба нафарон додан ки бояд дода намешуд. Ё ки бо сабабҳои гуногун медонем. Мисол
дар гӯҷи худи шумо.
Бале.
Чаро чунин шуд? Дар ҷусе
як то аст. Тарзи интихоби кадрҳо ва рушди ҳамон кадрҳо ва фарҳанге ки дар амоҷо аст. Бигзор се то бошад. Барои ки вақте ки مو از روی ملکه، از روی آدمگری، از روی فرهنگ همون انسان ما او را نمیگیریم و برعکس زیادتر اهمیت میتیم با دیگر، با ظاهران یا که با بگیم که خشتباریشان یا که دیگر صفتشان. ما بسای بانکی نفرون روح میدیم که میتوانند سوء استفاده کنند از آن مسئولیتی که با آنها امانتگذاران مانده هستند. اساس همین من میبینم.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه میشود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز میشود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. هم صحبت ما حسن عبدالله قربانوف، رهبری تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک، صحبت را ادامه می دهیم.
سوال دیگر این است که بانکداران سابقه دار، بعضی حتی مؤسسان بانک های موفق کشور، در دو سه سال اخیر از وجود بعضی مشکل های پس پردگی در نظام بانکی شکایت کردن و ما از همین مشکل دار بایدی و با هم رفتن نظام بانکی میخوانند و هم در باره فیشار و در باره از خود کنی بیزنسی موفق بانکداری میگفتن. خودش برای شما این مشکلی ها شناس هستند یا خیر؟
مشکلی ها با گرفتن
مشکلی ها بسه با بعضی بازی های پس پردگی و از خود کردن تجارتی موفق.
فکر میکنم که راستی تا همین روز یگان مراتبه این نشده است که ما فشاری غیر قانونی دیده باشیم. در اصل شاید استثناء باشد شاید نباشد، در تجربه خودمان ما را ندیدیم و حساب میکنیم که از همه چیزی مهم این رعایت کردن قانون ها است. ما از اول کوشش کردیم که حقوق شناسان بهترین، محاسبان بهترین را جلب کنیم و خوشبختوار یکی از مؤسسان الف سرمایه بهترین حقوق شناس است که ما در پیش یگان مقامات دولتی زبان کوتاه نباشیم. وقتی که صاحب کار تمام قاعده ها را رعایت میکند، تمام اندازه را شفافانه پرداخت میکند، نباید در حراس باشد که او با یگان مشکلی های سنی مبدل گردد. در برابر این البته همین قاعده و قانون ها زیاد هستند، باید کمی ساده تر باشد خوب میشود. اندازه ها باید پرداخت اندازه ها را هم البته ساده تر کردن به فایده کار میشود. مثال این یک مفهوم اقتصادی است که وقتی نرخ یگان چیز کمتر میشود تا اندازه فروش همون مال یا محصولات زیادتر میشد و بانند همین تا اندازه پس کردن اندازه ها در اصل به فایده کار بوده. اکثریت صاحب کارانی که امروز ناشفاف کار میکنند یک چوره میبخشد که آنها شفافانه کار کنند، اندازه را سپرند زیادتر شود اندازه.
یعنی با این گونه بازی ها شما روبرو نشده؟
ما نشده.
خیلی گفتم نظام فعلی از جانب رئیس جمهوری کشور یک ترمز اساسی در راه رشد اقتصاد کشور اعضا شده در پیام سال گذشته. به نظر شما بازم برمیگردیم به همون بحران، چه اشتباه های بود که این وضع رو به اینجا رساند؟ بغیر از موتر انتخابی کردن، یعنی چه اشتباه های بودن که حتی کلانترین موفق ترین بانک ها و بحران و حتی با کسادی دچار شدن، اون روز هم وضعشان بهتر نشده است؟
راستی ما هیچ حساب نمیکنم که حالا در جای هستیم که شخصا همچون الف سرمایه با دیگر بانک ها توصیه دهیم یا گیم که بای کنیم.
شما همچون متخصص بله. دوانی با دیدگاه هایی که از خارج تحصیل کرده آمده اینجا خود الف سرمایه خودش شما همچون اگر فرض کردیم یک متخصص یک کارشناس سوها چه اشتباه هایی بودن شما البته تحلیل میکنید برای چی این شد، برای چی در نظام بانکی هستید همه روزه به نظر شخصی شما همچون متخصص چه اشتباهی بود که نظام بانکی را نه اینکه به یک واسطه رشد اقتصاد بلکه به ترمز رشد تاجیکستان تبدیل داد؟
میدونم که شما جواب این چیزو هستید که یک چند رقم می شود، یک چند دلیل ها می شود، یک چند نمونه ها می شود، لیکن باور کنید در نظر من خیلی ساده است. در نظر شخصی من همین چیز خیلی ساده است و تنها یک منبع و یک جواب دارد، آدمون، انتخاب همون کادرها. چیزی الان که گفتم و فکر میکنم که در اصل بسیار در پس پرده بسیار چیز گفتن ضرور نیست. در گویم که همه چیزهایی که میتوانیم نمبر کنیم این خودی کسلی نیستند، خودی بیماری اصلی نیستند، آنها یک سیمپتومی همون کسلی هستند.
بازم
برمیگردن به همون کادرها، در انتخابی کادرها، در رشدی کادرها، در فرهنگی که در همون کارخانه هست. بازم ما خیلی جوان هستیم که گوییم که دیگران این طرح خطاگی ها کردند و دیگر ما کوشش میکنیم که در داخل خودمون فرهنگی داشته باشن که همین چیز را اجازت ندهد.
یعنی به نظر شما راه یافتن اشخاص تصادفی سبب اصلی به بحران افتادن نظام بانک شد، درست است؟
بینم،
چون قبلا فلات حساب هم همین برای نقطه اشاره کرده. خب حالا یک مسئله دیگر این است که یکی از مشکلات های بانک های تاجیکستان که مردم هم روزش شکر میکنن این بلند بودن فایز های قرض برای گرفتن خانه، سایبگاری و یا هر مورد نیاز است. این مسئله را به خاطر ترمز یا فاکتور بازدارنده فعالیت سالم نظام بانکی گفته می شود. به نظر شما درک همین مسئله در سطح آنهایی که در نظام بانکی تاجیکستان تصمیم گیرندن تا کجا وجود دارد؟
فایزهای بلند؟
بله،
فایزها در
برمیگردیم بر فایز که در سطحی که شما البته در داخل نظام بانکی هستید می دانید در همون سطح‌های بالایی که تا کجا همین مسئله درک می‌شود که فایزهای بانکی در تاجیکستان بسیار بلند هستند.
این همه خوب درک میکند، همین طور هم هست. فایزها در تاجیکستان مقایسه کنیم اگر با دیگر دولت‌های بیرونه پس نیستند، بله، لیکن همه وقت طرفدار آنم که باید با نگاهی بازاری آزاد به همین چیز نگاه کرد. در بازاری آزاد وقتی که یگان چیز کمچین می شود نرخ او بلند می شود و اگر برای سنعی ما کوشش کنیم که همون چیز نرخش پس کنیم همیشه بزرگ سیاه پیدا می شود که به مانند فرض میکنیم در دوره سوویتی وقتی که یگان چیز یگان مالی مخصوص کمچین می شود همیشه در تگی همون میز پد پریلافکم گفته یک چیزی بجایی بزرگ دویم پیدا می شود. طرفدار آن فکرانی هستم که بزرگ باید بزرگ آزاد باشد و در بزرگ آزاد وقتی که یک چیز گران است اون جلب میکند بازینگروی نو رو و اون جلب میکند در نوبت خود در بازار بانکی اگر نگینه بازینگرانی که میتوانند برای ارزان تر ساده تر همین خدمت رسانی را پیشنهاد کنند.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه رادیو.